I declare this land Quahog.
This place is nothing but a wilderness. What are we going to do?
We're going to build a new settlement. We'll have a happy new life, and we'll have equal rights for all. Except blacks, Asians, Hispanics, Jews, gays, women, Muslims. Everybody who's not a white man. And I mean white. So no Italians, no Polish. Just people from Ireland, England, and Scotland. But only certain parts of Scotland and Ireland. Just full-blooded whites. No, you know what? Not even whites. Nobody gets any rights. Ah, America.
رادیو دال شقایق از آمریکا قسمت 2.
Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know?
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.
سلام، با قسمت دوم از صحبتمون با شقایق در خدمتتون هستم. من آرشم و این رادیو داله. تو قسمت قبل همراه با شقایق پرداختیم به اینکه شرایط در ایران به چه صورت بود، چی شد که تصمیم مهاجرت گرفتن و در این مسیر برای خودش و همسر و فرزندش چه اتفاقاتی افتاد. انتهای قسمت قبل با ورود به خاک آمریکا به پایان رسید. در این قسمت میریم سراغ اینکه این خانواده چطور به تدریج جاپای خودش رو تو این کشور محکم کرد و به چه صورت تونستن زندگی اونجا رو آغاز کنن. به نظرم قسمت خوبی شده. میدونی اون چیزی که من دارم براش تلاش میکنم اینه که تو هر قسمت کسی که دارم باهاش صحبت میکنم یه دیدگاه جدید، یه مسیر جدید، یه تجربه جدید در اختیار ما بذاره. میگردم ببینم این نقطه قوت در اون فرد چیه و سعی میکنم تا جایی که میشه ازش استفاده کنم. در مورد شقایق این نقطه قدم‌های ریز به ریزی بود که تو مسیر مهاجرت خودش طی کرده بود. البته خب همه قدم‌های ریز به ریز برمی‌دارم، ولی خب شقایق برام خیلی خوب تعریف می‌کرد و خب گفتارش یه جوری بود که من واقعا درگیر می‌شدم. یعنی می‌دونید الان من بعد از گوش دادن به این قسمت واقعا لمس کردم که آقا وقتی میرم میشیگان خیابونا چه شکلی هن، آدم ها چی پوشیدن، یا سر کار چطوری با هم رفتار میشه، خیلی چیزای دیگه. گوش بدین، امیدوارم خوشتون بیاد، براتون به اندازه کافی چیزای جدید داشته باشه. و اینم در نظر داشته باشین که با توجه به گستردگی شبکه‌های اجتماعی موجود، پیشنهاد من اینه که اگر تونستین و نظری داشتین، سوالی داشتین، صحبتی داشتین، به انجمن رادیو دال سر بزنید. شاهکار نیست ولی خوبیش اینه برای خودمونه و نظراتم برای همه قابل مشاهده است. من برای راحتی شما امکان نظر گذاشتن مهمان رو باز گذاشتم، ولی ممنون میشم که ثبت نام کنید که راحت تر باشه. خیلی خوب، بریم گوش بدیم به قسمت دوم از صحبتمون با شقایق از آمریکا. سلام مجدد به دوستان عزیز. برای اولین بار ما یه برنامه دو قسمتی داریم با حضور شقایق. تو قسمت اول حرفش اینقدر جذاب و جالب بود که من ترجیح دادم این قسمت رو بشکنم به دو قسمت، و این بار تو قسمت دوم به این موضوع بپردازیم که حالا الان که داره رفتن آمریکا چه اتفاقاتی افتاد. اول از همه شقایق جان خوبی؟ چطوری؟
سلام آرش جون، مرسی، ممنون، مرسی که دوباره این وقت رو به من دادی که با صحبت کنم. منم خیلی هیجان زدم. خوبم، مرسی.
یه جنبندی داشته باشیم از قسمت قبل، این که تو قسمت قبل بیشتر به این موضوع پرداختی که چه عواملی باعث شد شروع بکنید برای مهاجرت و این کار مهاجرت رو چطوری انجام دادین و چه اتفاقاتی افتاد که آخر سر مسیرتون خورد به آمریکا. آخر اون قسمت تقریبا اینطوری شد که شما ویزا رو گرفتین و آماده شدین که برین آمریکا. میخوام ببینم اون روز آخر، از اینجا شروع بکنیم نظرم، که اون روز آخر چطوری بود، چه اتفاقاتی افتاد و اینکه پروازتون به چه صورت بود و چطور اومدین آمریکا؟
حتما. خلاصه این که آره، همونطور که دفعه پیش صحبت کردیم، دیگه ما دقیقه های آخر ویزا به دستمون رسید و خوشبختانه FBI چکم طولانی نشد. یه عالمه بار و اینا جمع کردیم، مخصوصا وسایل آریا رو، چون اون موقع آریا هنوز 2 سالش نشده بود و البته به نظر من کار درستی نبود با بار سنگین کلا مسافرت کردن خیلی تجربه خوبی نیست. کلی اضافه بار دادیم و اینا، ولی اومدیم اینجا فهمیدیم که خب همون وسایل اینجا بهتر، خیلی با کیفیت بهتری میتونستیم تهیه بکنیم. نیازی نبود اون همه چیز به دنبال خودمون بکشونیم بیاریم. بعدم یه هواپیمای خوب، البته پرواز خوب آمستردام هم بود، KLM هم بود، پروازمون بد نبود خوشبختانه. آریام تمام پرواز خوابید، خیلی اذیتمون نکرد، ولی پروازو که پیاده شدیم یه مقداری سخت بود دیگه، چون بار زیادی داشتیم و تمام این چمدونا رو باید باز میکردن و نگاه میکردن. خواریام خیلی خسته شده بود و تا اینا رو بعد آقای دم پرواز اومد به من خیلی راحت، آفیسر گفتش که تخمه دارید، پسته دارید، نمیدونم باقالی دارید، لیمو امانی دارید. بعد منم خب یه چیزاشو داشتم دیگه. خلاصه
چی داشتی؟ با خودت برده بودی اینجور وسایلو؟
یه سری خوراکی خب برده بودیم.
لیمو امانی آخه دیگه خوراکی محسوب نمیشه. مشخصا میخوای قرمه سبزی درست بکنی، لیمو امانی استفاده میکنی.
ولی جالب بود که آقای آمریکایی میدونه لیمو امانی چیه. ولی من اصلا شوکه شدم. ولی خب نه، من لیمو امانی نداشتم، ولی خب آجیل مقدار زیادی داشتم، چون که این فامیل داشتیم و عموی آرش و عمش زندگی کرد، برای همینم یه مقدار یه عالمه سوغاتی ما به رسم ایران سوغاتی داشتیم.
یکی دو تا سال نصد بپرسم اینجا قبل از که بری جلوتر. اول که چه سالی بود؟
سال آخر سال 2011 بود که میشه 1389، دقیقا دی ماه سال 1389 بود و قرار بود که من ژانویه برم دانشگاه و تیچر اسیستنت هم شده بودم همونطور که گفتیم. خلاصه این که ما این بارها رو بالاخره با سختی فراوان از این سکیوریتی رد کردیم. بعد که عموی آرش هم اومده بود دنبالمون، ایشون یک ساعتی فرودگاه زندگی میکردن، بعد اومده بود با لطف کرده بود با یه ماشین خیلی بزرگ، چون ما بارم زیاد داشتیم، اومده بود دنبالمون. ولی من اصلا وقتی که خیابونا رو دیدم شوکه شدم، با اینکه خب بالاخره فامیل داشتیم یا مثلا از دوست آشنا شنیده بودیم آمریکا چجوریه، ولی با اون تصوری که من داشتم خیلی فرق میکرد. اصلا شبیه اروپا نبود که شهرهای به هم نزدیک و ساختمونهای بلند و اینا. من
بلکه یادواری بشه چه ایالت و چه شهری بودید؟
میشیگان بود و اونجایی که عموی آرش زندگی میکرد اسمش لنسینگ، پایتخته در واقع، پایتخت میشیگان شهر لنسینگ. چیزی که من دیدم زمینای فلت، مسطح، ساختمون‌هایی که بسیار کوتاه، شاید یه طبقه و دو طبقه و از هم جدا و بسیار بزرگ، مغازه‌ها خیلی خیلی بزرگ به نظر میومد که زمین اضافه زیاد داشتن و کلاً تمام این مغازه‌ها و خونه‌ها رو خیلی به صورت مسطح و بزرگ درست کرده بودن، که بعدم کلی درخت و البته اون موقع زمستون بود خیلی سبزیش مشخص نبود، ولی کلن میشیگان ایالتیه که خیلی پارک‌های جنگلی و سبزی خیلی زیاد داره.
شما که تهران رفته بودی اصلا به درخت و سبزی و هوای پاک عادت نداشتی؟
اصلا، یعنی ناراحت شدیم. باورت میشه وقتی آدم از اون تهران، حالا تهران شهر خیلی خوبیه ها، نمیخوام اصلا چیز بد بگم، ولی کلا وقتی از شهر بزرگ خارج میشه احساس افسردگی میکنه روزهای اولش. حتی منم با اینکه من خب خیلی آدم متعصبی نیستم، ولی منم وقتی روز اول وارد میشیگان شدم احساس کردم که یه چیزی رو گم کردم، اصلا این ساختمونا رو نمیبینم و این ماشین نمی دیدم، احساس میکردم چقدر افسرده از کلن این محیط. ما به این عادت نداشتیم که خیلی ماشین کم ببینیم یا شلوغی نبینیم. خلاصه این که ما رفتیم خونه عموی آرش و وارد خونه که شدیم انگار وارد یک خونه آمریکایی شدیم کاملا، و یه حیوان خونگی یه تگی هم اومد بهمون استقبالمون کرد و ولی خلاصه تجربه خوبی بود به خاطر اینکه
خب خونه آمریکایی که داری میگی منظور چیه؟ منظور از خونه آمریکایی چیه؟
خب می‌بینید تو این فیلم‌های گیم آف ترون و حالا گیم آف ترون که نه، ولی کلا تو خونه‌های آمریکایی که تو فیلم‌ها می‌بینی همه چی راحته، مثلا شومینه، مثلا اون کاناپه، می‌بینی به سبک خیلی راحت، کلاسیک نیست. معمولا خونه‌های آمریکایی اصلا کلاسیک نیست.
مثلا می‌خوام حس سوالی که می‌پرسم می‌خوام حس سوالشو بگیرم، یعنی فضای باز معمولا، خونه شلوغه، من یه همچین تصوری دارم.
آره من همه چی مرتب نشده، مثلا خیلی هم مرتب و تمیز آماده مهمون نیست، راحت احساس میکنی که چقدر راحتی، وارد جایی نشدی که از دو روز از یه هفته قبل سابیدنش و شستنش، میدونی؟ بعد پنجره های بزرگی داره، خیلی از این مثلا خونه های میشیگان چون خب شهر بزرگ نیست، پنجره های بزرگی داره و باغ و حیات های سبزی هم داره و مثلا حیات مشخصه و بعد رنگ های زیادی تو خونه استفاده میشه. مثلا خونه های ایران، حالا البته اون موقعی که ما بودیم، الان احتمالا خیلی شیکتر و بهتر شده ایران، ولی خب اون موقع همه سفید بود و رنگ های زیادی استفاده نمیشد. ولی خونه های آمریکایی مثلا اینایی که حالت آپارتمان نداره، رنگ های خیلی خیلی متنوعی تو خونه هست. مثلا شومینه یکی از چیزاییه که حالا حتما دیدید، سانتا و کریسمس و این چیزا داره. ما هم دقیقا اون موقعی رسیدیم که نزدیک کریسمس بود، این شومینه نقش خیلی مهمی تو خونه های آمریکایی داره. خلاصه
من تو اینستاگرام از این چیزا زیاد میبینی. خیلی خب، پس رسید خونه اونا و ازت استقبال شده شو یکی احتمالاً چند روز اول پس اونجا بودید.
آره دقیقاً، حدودا یه هفته اونجا بودیم و تو این یه هفته آریا خب خیلی شانس آوردیم چون بالاخره خانواده عمو بودن و آریا خیلی احساس تنهایی نکرد. ما خیلی براش نگران بودیم که یه دفعه اون اولش شوکه بشه. خب کوچیکم بود دیگه، هنوز 2 سالش نشده و تولدش هم بود. خوشبختانه اون تولد رو هم اونجا برگزار کردیم. و ولی خب آرش خیلی
همسرت.
آره قشنگ در هفته اول یه حالت اون میگه هومسیک و اینا، کاملا من اینو دیدم که یه مقداری هومسیک شده بود، شوکه شده بود. البته احتمالا منم شده بودم، ولی خب من فکر کنم به رو خودم نمیآوردم. بعدم من میخواستم برم دانشگاه و میخواستم بالاخره یه هدفی داشتم. میدونی آدم اگه با هدف وارد کشور جدید بشه به نظر من خیلی بهتره تا اینکه تازه بخواد مثلا فکر کنه که خب حالا چی کار کنم، چه اتفاقی قراره بیفته. فکر میکنم از این نظر آرش یه ذره شوکه شده بود یا مثلا نگران بود. آره فکر میکنم بیشتر نگران بود. خلاصه این که هفته اول ما اونجا بودیم و بعد ولی باید میرفتیم خونه میگرفتیم، چون خونه عموی آرش 1 ساعت تا دانشگاه اوکلند یونیورسیتی فاصله داشت. روز اول من به آرش گفتم که خب تو بمون، من با عمود میرم دانشگاه، به من قرار شد به من راید بده، من رو ببره دانشگاه مثل بچه‌ای که با
یه مقدار راجع به این که این دانشگاه که پذیرش گرفته بودی نمی بار دیگه توضیح بده.
آره دیگه، این دانشگاه اسمش اوکلند یونیورسیتی بود، یه دانشگاه نسبتاً کوچیکی بود و خیلی هم دانشگاه معروفی و های رنکی نبود، ولی خب از نظر تنوع کلن اینو بگم که میشیگان ایالتیه که 75% سفیدن، تعداد زیادی اینترنشنال داره. یکی از شانسایی که ما آوردیم این بود که جمعیت اینترنشنال خیلی زیاده، مخصوصا این که تعداد زیادی مهاجر از کشورهای عربی و مثلا سوریه و عراق و لبنان، بزرگترین جمعیت مسلمان آمریکا توی میشیگان زندگی میکنه و ایرانی هم خب طبعا خیلی زیاد داره. و خب این اوکلند یونیورسیتی هم در مرکز این تنوع قرار داشت، یکی از شانسایی که من ولی خلاصه این که دانشگاه کوچیکی بود و بعدا من فهمیدم که کامپیوتر ساینس دپارتمان حدودا 50 نفر بیشتر جمعیت نداره. هیچی، خلاصه این که ما روز
رفتیم دنبال یه جایی خونه بگیریم که نزدیک تر باشه به اینجا.
البته آره می‌خواستیم، داشتیم فکر می‌کردیم، خونه گرفتن خیلی راحت نبود چون دانشگاه هم دورم نداشت، حداقل برای خانواده اون خوابگاه نداشت. اگه من تنها بودم راحت‌تر میتونستم برم تو دورم زندگی کنم، ولی اون موقع گفتن که خانواده اینجا براش امکانی وجود نداره.
اصلا از روز اولم تو می‌خواستی این آرشو بپیچونی خدایا، من کاملا احساس می‌کردم که
خیلی اینطوری فکر می‌کنم ولی اینطور نیست. به نفعش شد. ببین یک چوندن از این طرف و سختی کشیدن یه طرف و در نهایت این که به نفعش شد خیلی مسئله مهمیه و الان خودش هم این موضوع رو قبول کرده. ولی خب بعد از 6 سال مدت شاید اولش نمیتون فکر میکرد که پیچونده شده. خلاصه این خب. آره خودش قبول کرد. آخه میدونی نکته اینجاست که من البته با توپ و تفنگ و مور من چیزی رو تحمیل نکردم، ولی خب خودش قبول کرد. خب من میمونم تو برو مثلا دانشگاه و اینا. هیچی، منم مثل بچه‌ای که با پدرش داره میره دانشگاه، روز اول منم با آقای عمو رفتیم دانشگاه. ایشون هم خیلی کنجکاو بود و خیلی آدم روشنفکری بود، با من تا توی دپارتمان دفتر رئیس دانشکده اومد. هیچی، ما رفتیم دفتر رئیس دانشکده و من خودم معرفی کردم، گفتم سلام اسم من اینه، ببخشید اسمم هم یه ذره سخته شما نمیتونید تلفظ کنید، ولی حالا بعدا یه فکری براش میکنم. آره خودم معرفی کردم، گفتم من دیروز تازه از ایران اومدم. بعد اونم گفت واو، آقا گفتش که آفرین چه شجاعتی، شما از اون بر دنیا اومدید و خیلی خوبه و خب بیا مثلا شروع کن. یه چیزایی رو بهم نشون داد و گفتش که آره اورینتیشن جشن، یه جشن آمادگی، حالا نمیدونم ایرانیش چی میشه. اورینتیشن مثلا یه هفته قبل از شروع ترم حتما اونو شرکت کن، چون اینترنشنال آفیس خیلی امکانات زیادی برای دانشجوهای اینترنشنال داره. منم گفتم باشه. بعد رفتیم دنبال خونه بگردیم که خونه خیلی راحت پیدا نمیشد دور دانشگاه، مثلا که ما اون موقع ماشین هم نداشتیم و میخواستیم خیلی نزدیک دانشگاه باشه که اگه مجبور شدیم من پیاده مثلا برم دانشگاه. بعد خیلی از خونه ها موقع نبودن، اویلیبل نبود، مجبور شدیم مثلا خونه خیلی معمولی خیلی نزدیک به دانشگاه اجاره کنیم.
من چیز الان ازت بپرسم، پول با خودتون برده بودید؟
آره کش گفتم حدودا ما به اندازه هزینه 3 سالمون رو با خودمون برده بودیم، چون فکر میکردیم که شاید هیچ کاری نداشته باشیم و هیچ درآمدی نداشته باشیم. رو اون درآمد تی ای هم من خیلی حساب نمیکردم، نمیدونستم چقدر هست. حدودا آره به اندازه 3 سال پول برده بودیم و همون موقع عموی آرش کمکمون کرد که یه حساب بانکی درست کنیم و رفتیم و بعد به من گفت بگو این گیفته از ایران، چون اگه پول بیشتر از 10,000 دلار رو بخوایم توی بانک حساب بذاریم میپرسن یا ممکنه تکس بگیرن. به من گفتش که تو بگو این گیفته، مثلا عموم قراره اینو به من بده. منم همونو گفتم که آره این گیفت بوده. بعد آره بانک اکانت درست کردیم و خوشبختانه بعضی از بانک ها البته برای ایرانی ها یه سری محدودیت هایی دارن برای حساب بانکی و کردیت، ولی اون بانک محلی و کوچیکی بود، خیلی گیر نداد. هیچی رفتیم دنبال خونه و هی زنگ زدیم به این خونه های مختلف و اویلیبل نبودن بعضی هاشون، تا بالاخره یه خونه معمولی که جای خیلی خیلی هم مناسب بچه اونقدر فکر کنم نبود، اکثر همسایه ها مثلا مجرد و اینا بودن، اون خونه رو اجاره کردیم. و بعد عموی آرش کمکمون کرد که یه ماشین هم بخریم، چون ایشون خودش کار دیلر داشت، ماشین های یوزد و استفاده شده رو میفروختن، بعد خودش یه ماشین بهمون فروخت. ولی خب اولش واقعا سخته که یه اینترنشنال میاد چون کردیت هم نداره و ما حتی گواهی نامه رانندگی اونجا رو نداشتیم، چیزی بود که از ایران با خودمون برده بودیم، میتونستیم 6 ماه باشه فقط رانندگی کنیم. و خلاصه بهمون خیلی کمک کرد و یه ماشین مثلا نسبتا ارزون ولی قابل اعتمادی هم گرفتیم و بعد از 2 هفته رفتیم اون خونه زندگی کردیم، که خب خیلی سخت بود چون اولش من اصلا نمیدونستم فروشگاه چجوری باید برم، نمیدونستم گس استیشن مثلا پمپ بنزین، نمیدونستم چجوری باید بنزین بزنم. یکی باید میومد بهم نشون میداد. و یکی از سختی های فکر کنم مهاجرت اینه که همه چیز اینجا تعداد مراحل خیلی بیشتری داره. مثلا شما میخوای بری تو ایران نون بخری، خب میری دم نونوایی به آقا پول میدی و میگی 2 تا نون میخوام تموم شد، مثلا 2 دقیقه هم طول نمیکشه. ولی خب اینجا وارد استور میشی 10 نوع نون مختلف میبینی، باید دونه دونه اینا رو بخونی ببینی کدوم به درد من میخوره.
اتفاقا من میخوام به چالش بکشم این موضوع رو که اونجا برام سخت تره. ببین تو اونجا آمازون رو داری، یعنی حالا قبول نون استثناست، اما آمازون
اینقدر راحت نیست. وقتی روز اول وارد یک منطقه جدید، یک کشور جدید و همه چیز جدید و ترسناکه، آخه کی به آمازون فکر میکنیم؟ ما اصلا کردیت کارت نداشتیم اون موقع روز اول، اصلا دبیت کارت نداشتیم، یعنی اون کارت خرید رو نداشتیم. خب من چجوری میرفتم با آمازون؟ اصلا الان شما با کلاسید و میدونین آمازون چیه، ولی من اون موقع اصلا آمازون نبودم 6 سال پیش. یعنی واقعا میرفتم استور، خب اولش همه رو کش میخریدم، احساس میکردم که نمیتونم حتی پولو بشمرم بهشون بدم، اینقدر که این استرس زیاده. میدونید توی چیزهای اولیه دست چپ و راستم قاطی میشه واقعا. حالا توضیح میدم، من بارها گم شدم، مثلا میخواستم برم دانشگاه رانندگی کنم، یه نویگیشنی داشتیم دفعه اولی که با استادم قرار گذاشتم، استادی که تی ایش بودم، گفت بیا اینجا من باید بدم که مثلا چی کار باید بکنی. رفتم برف شدیدی هم فکر کنم می اومد، بعد اصلا گم شدم. اون داج هال اسم اون ساختمون کامپیوتر ساینس بود، من اصلا اون ساختمون رو پیدا نکردم، حتی با نویگیشن گم شدم. 1 ساعت طول کشید، من داشتم 1 ساعت دور دانشگاه میگشتم که بعد وقتی رسیدم استاد رفته بود. براش ایمیل زدم گفتم ببخشید من دانشجو اینترنشنالم و بلد نیستم این دور و بر رو. بعد اونم قبول کرد، آدم خوبی بود و گفت باشه اشکالی نداره. ولی کلا پیچیدگی روز اول شدیداً به آدم فشار میاره. میگم من حتی میخواستم برم پمپ بنزین، از یکی خواهش کردم، گفتم خواهشم بیا به من نشون بده این مراحل مختلف چیه، کردیت کارتو بذار، رمزو بزن، نمیدونم اینو بزن. حالا خلاصه که برای ما سخت بود.
اما من احساس میکنم اینکه توی کشوری بوده که تو زبانش انگلیسی بوده، این خب خیلی الان با توجه به این شرط پوان مثبتی محسوب میشه.
دقیقاً، خیلی خیلی پوان مثبتی محسوب میشه، ولی کافی نیست. یعنی زبان اون کشور با و کالچرش و فرهنگش خیلی فرق میکنه. حالش ممکنه من بتونم برم بگم یه دونه نون به من بده، ولی خیلی چیزای زیادی هست که باید راجع به فرهنگ اون کشور بدونم. ولی خب آره، در قدم اول اینکه هلو هاواریو بتونی بگی خب خیلی تر از هیچیه. آره، خلاصه اینکه با بدبختی بالاخره ما این خونه رو پیدا کردیم و بعد با کمک عموی آرش رفتیم یه یوهال میرن اجاره میکنن، از این تریلی های خیلی کوچیک، وانت های خیلی کوچیک میرن اجاره میکنن. بعد رفتیم و یه سری وسایل خیلی معمولی، خیلی خیلی معمولی و کمی هم گرفتیم، چون قطعا داشتیم تو خونه برای مدت خیلی طولانی بمونیم. یه سری وسایل اولی هم گرفتیم و رفتیم دیگه، رفتیم تو خونه و به نظرم همه چیز ترسناک می اومد روز اول دیگه. حتی نمیتونستیم با همسایه هم نمیدونستیم چجوری باید صحبت کنیم. و
بابا ما اینجا هم با همسایه صحبت نمی کنیم. ببینیم توقع بیجا داری. من اینجا همسایه مون اصلا ندیدم، نمیشناسم. چون تو راه رو میرم یه نفر داره رد میشه، خدا این کیه؟
وقتی یه عالم آدم و دوست و آشنا داری، آره همسایه خیلی مهم نیست، ولی وقتی که در غربت به سر میبری، همسایه که چه از کنم، با سگ همسایه هم صحبت میکنی. به خدا جدی میگم، یعنی وقتی که آدم
عجب راست میشد همسایه که من اینجا نبینم اونجا خیلی برام مهم باشه.
دقیقاً. حبت همسایه‌ای که هیچی هم باش احساس اشتراک نمی کنی از هیچ جوره، مثلا با این آدم شما مثلا اون کلی تمام بدنش پر تتوه، با مثلا کلا یک کالچر دیگه هست. خب ارتباط برقرار کردن بعدم وقتی نگاه میکنه ما رو میبینه، خب تعجب میکنه دیگه.
یه نکته الان تتوه رو گفتی من به ذهنم رسید، تو روز اول با بچه به همراه شوهرت به عنوان یه خانواده رفتی اونجا، تو اون محیط احساس امنیت میکردی؟
آره احساس امنیت میکردیم. آره اصلا جوری نبود که مثلا یا بد نگاه کنن یا بخوان مثلا مسخره کنن، اصلا اونجور نه. من تنها فشاری که روی خودم احساس کردم فشار زبان بود روز اول، وگرنه هیچ گونه. حتی اگر که یه چیز بدی هم می بود من نمیفهمیدم. کلا من خیلی آدم جزئی نگری نبودم، نیستم، و اگر حتی یه آدمی هم میمد رد میشد مثلا من نمیفهمیدم که. ولی کلا آره اینجوری نبود که احساس امنیت نکنیم، همه چی خوب بود. فقط مشکل زبان. احساس میکنم که بیشترین چیزی که بهمون فشار آورد این زبان و اون فرهنگ اون مردم جدید بود. وگرنه
این فرهنگ رو چند بار گفتی؟ این فرهنگ منظور چیه مشخصا؟
فرهنگ یعنی اینکه دو نفر مثلا دارن صحبت میکنن، خب ما بتونیم وارد این صحبت بشیم و اشتراکات خودمون رو با اشتراکات اونا با هم ترکیب بکنیم و سر یه سری چیزهای مشترکی بتونیم صحبت بکنیم. من حتی احساس کردم با خانواده مثلا خانواده آرش هم حتی اونقدر اشتراکات زیادی نداشتم که بتونم اونقدر، یعنی الان شاید برم بتونم خیلی خیلی خوب صحبت کنم، ولی حداقل اون موقع در بعد ورود آمادگی اینو نداشتم که برم دوست پیدا کنم، برم سریع مثلا بارم.
یه چیزی ازت بپرسم، ما به خاطر اینکه یه پیش‌زمینه باید داشته باشیم راجع به این موضوع، تو ایران بودی روابط اجتماعی به چه صورت بود؟ چه میدونم دوست آشنا زیاد داشتی، راحت میتونستی ارتباط برقرار بکنی؟
خب ببین من نه، خب من آدم درونگرایی بودم، اینجوری بود که خب بیشتر آدمای اطرافم دوستای خیلی صمیمی خودم بودن یا خانواده‌ام بودن. رفت اومدام به دو دسته بود، یکی همکارای خیلی خیلی صمیمی یا یکی خانواده نزدیک، مثلا مادر و پدر، مادر شوهر و پدر شوهر و اینا. آدمی نبودم که برای دوست پیدا کردن تلاش کنم یا حداقل توانایی اینو داشته باشم که وقتی وارد یه جمع جدید میشم دو سه نفر آدم جدید رو بتونم باهاشون ارتباط موثری برقرار کنم. نه اصلا اینجوری، یعنی میدونی اصلا نیازش رو هم احساس نکرده بودم تا اون موقع. کسی هم بهم نگفته بود که این مسئله مهمیه. برای همینم وقتی اومدم احساس کردم که او من باید روی این موضوع خیلی کار کنم. بعد شروع کردم یواش یواش مثلا صحبت کردن و خوشبختانه چیز اتفاقی که افتاد، اون دانشگاهی که من رفتم تعداد زیادی همونطور که گفتم از کشورهای عربی اومده بودن و من اولین کسانی که تونستم باشون ارتباط خوبی برقرار کنم همین آدمای لبنانی و مثلا عراقی و اینا بودن که راجع به چیزهای مشترک مثلا شروع کردیم صحبت کردن. اونا گفتن آره کشور ما اینجوریه،
منم گفتم آره. تو هم دیگه صحبت می‌کردین چیز مشترکمون چیه؟
نه راجب کالچر دیگه که مثلا
آره تو خاورمیانه نزدیکیم نسبتاً از
مثلا بار دارید یا نداری. من همش میگفتم که خوش باحالتون شما دارید بار دارید ما نداریم. اونا هم میگفتن نه بابا اینجوری نیست که ما همش بریم تو بار مثلا همسایه‌مون مثلا خودو صد این خانواده ببینه. خیلی هم میگفتن که نه ما از شرم خانوادهمون نمیریم بار، حالا دوسته که داریم ولی فکر نکن که ما هر روز میریم بار.
یه چیزی تو الان یعنی رفتی تو دانشگاه، به نظر یکم یه دستگی یه مقدار بیام جلوتر وارد دانشگاه شده، کم کم به نظر داری یه ارتباطی رو شکل میدی با بقیه، درست میگم؟
آره دقیقا. رفتم بعدم در بعد به ورود من به عنوان کارمند شناخته شدم، رفتم سوشال سکیوریتی گرفتم. یه شانسی که آوردم این بود که کلن کسی که میاد آمریکا اگه کار نداشته باشه یا اینکه اگر که TA نباشه مثلا به عنوان داشت روی معمولی F1 یا F2 اگه کار نداشته باشه سوشال سکیوریتی نمیگیره و این برای سابقه خوب نیست، چون هرچی زودتر شما سوشال سکیوریتی بگیری آیدنتیتیت رو مشخص‌تر میشه و برای فایننست هم بهتره، بعدا میتونی کردیت بگیری یا حساب بهتری باز کنی. من شانسی که آوردم اون اولش رفتم چون TA بودم یه سوشال سکیوریتی گرفتم، بعدم رفتم و روز اول استاد به من گفتش که ببین فکر نکن که اینجا ایرانه، تو از دانشگاه تهران اومدی اینا اینجا یه دانشگاه مثلا تقریبا نامعروفه و اونجوری سختگیری نکنه مثل دانشگاه خودت، اینا مثلا دانشجوهایی هستن که یه مقداری از نظر درسی ضعیف‌ترن و تو باهاشون کنار بیا. اولین چیزی که به من گفت این بود. گفتم اوکی چه بهتر. منم گفتم چه بهتر، چون من سابقه نداشتم تا موقع، اصلا نمی‌دونستم چه کار باید بکنم. وقتی کتاب من داد، کتاب یه درس جاوا هم بود، خوشبختانه من بلد بودم اون درس رو، جاوا پروگرامینگ بود قسمت اولش هم. دیتا استراکچر رو جالب بود که با ساختمان داده رو با جاوا داشتن درس میدادن، بعد از نظر من خیلی جالب بود. بعد به من گفت آره برو سر کلاس توی اون کامپیوتر لب مثلا اینا تکلیف دارن، ممکنه مشکلی داشته باشن تو بهشون کمک کنم. من گفتم باشه خب اینا رو بلدم، اینا مسئله نیست. و کلی از دوستام هم همین دانشجوهایی بودن که میمدن تو اون کلاس که من TAشون بودم. خیلی
یه چیزی تو برای دکترا اقدام کرده بودی، میخوام دوباره اینا رو بگی یه مقدار. برای دکترا اقدام؟
آره من برای فوق لیسانس اقدام کرده بودم، اصلا
برای
دکترام نداشتم. آها. چون که احساس میکردم که دکترا چیز طولانیه و من نمیخوام انقدر طولانی مدت تو آکادمیک بمونم. حداقل اون موقع تصمیمم بود که هر چه سریعتر وارد بازار کار بشم.
احساس من که فاند گرفته بودی یا نه؟
آره فاندم که خوشبختانه روزهای آخر من هی به اون رئیس دپارتمان هی گفتم که بابا ویزا نمیگیرم، کسایی که فاند دارن شانس بهتری برای ویزا دارن. اون البته گفته بود که شاید بدیم شاید ندیم، حالا بیا اینجا بعد صحبت کن. ولی من بهش ایمیل زدم گفتم که ببین ویزا اینا مشکل داره، من یه دفعه هم رفتم ریجکت شدم، خواهشن اگه میتونین این فاند رو تو آیتونی بنویسید که بعد آره اونا نوشته بودن و خب کار من خیلی راحت تر پیش رفت.
پس با دیتا استراکچر تو جاوا شروع کردی. حالا خدا نگاه کن، من گفتم مثلا الان یه هسکل میذاری جلوتون رو شروع میکنی، یه توقع ما از آمریکا یه زبون فانکشناله.
آره اصلا مشکل نه، مخصوصا این تی ای که یکی از بهترین کلاس هایی بود که من داشتم، چون که بلد بودم و با اون بچه هم خیلی ارتباط خوب برقرار کردم.
من اینجا بیاد یکم مسیر رو یه مقدار عوض بکنم. حالا الان چه میدونی فاز دانشگاهی خیلی برای ما شاید بشه گفت نسبتاً آشناتره، من یه مقدار دوستم آرش آورده ماجرا بکنیم. این آرش بنده خدا اون چیکار داشت می‌کرد این مدت؟
روزای سخته بود، منم همچنان احساس بدی دارم نسبت به اون روزای اول، ولی خب چیزی بود که باید اتفاق می‌دونی، پروسه بزرگ شدنه. بعضی وقتا رشد کردن و بزرگ شدن ممکنه همراه با درد باشه. این چیزیه که همه باید انتظارش
رو. این زمینه‌سازی که تو داری می‌کنی، من آرش چه اتفاقی سر آرش افتاد روزای اول؟
نمی‌خوام واقعا منفی بگم، ولی خب 6 ماه اول مخصوصا چون آرش تو خونه بود و داشت زبان می‌خوند، برنامه‌اش این بود که زبان بخونه و حالا یا بره دانشگاه اپلای کنه و ادامه تحصیل بده و یا اینکه با توجه به اون سرتیفیکیت هایی که از ایران گرفته بود، مدارکی که تو کارش و تو همون اینو یادآوری کنم که کارش هم در زمینه کنترل کیفیت خودرو بود. بعد مثلا یکی از دلایلی که ما اومدیم میشیگان به خاطر اینکه میشیگان یه ایالت صنعتی بود و تعداد زیادی خودروسازی داشت، میخواست یا بره برای کار اقدام بکنه و یا اینکه بره دانشگاه بره. بعد شروع کرد زبان خوندن، یا عالم کتاب آشغاله ببخشید، ولی یک کتابای بی خود تافل و بارونز و نمیدونم لانگمن و اینا ما آورده بودیم، ایشون شروع کرده بود این کتابا رو خوندن. و بعد آریام که تو خونه بود و بعد کلاسای ESL هم خیلی خوبه، حالا میشیگان که حداقل کلن دانشگاه ها و مدرسه ها و همه جا کتابخونه شهر کلاس ESL داره، یعنی برای کسایی که اینترنشنال هن و زبانشون خوب نیست. یه کار خوبی که آرش کرد تو همون روزای اول رفت این دانشگاه و گفتش که آره من دنبال یه کسی رو میگردم یا یه کلاسی که فری بعد مجانی هم هست، گفتش که میخوام کلاس ESL شرکت کنم و اونا هم گفتن باشه، حالا راحت تری که صبح بیای سر کلاس یا راحت تری که یه معلم خصوصی به معرفی کنیم. بعد اونم گفتش که نه چون من بچه دارم فعلا صبح نمیتونم بیام سر کلاس، لطفا یکی و معلم خصوصی اگه باشه بهتره. که اونا هم یه خانومی رو، یه خانم بازنشسته، و جالبه که این معلم خصوصی هم همه آدم های بازنشسته ای هستن که مثلا کاری ندارن، در راه خدا مثلا میان معلم خصوصی میشن که حالا یه ارتباطی برقرار کنن یا مثلا کمکی بکنن. آدم های بسیار
خوبی. معلم خصوصی هم مجانیه؟
کار داوطلبانه توی آمریکا یکی از بهترین تجربه هایی که من تو عمرم داشتم، که من خودم هم رفتم بعدن داوطلب شدم. سر کار که رفتم خیلی خیلی موقعیت خوبی برای دوست پیدا کردن و سوشیالایز شدنه، بعدم حس خوبی میده چون به یکی کمک میکنی و اینا. چون خیلی از بازنشسته هاشون خب وضع مالیشون خوبه، از جای خوبی بازنشسته شدن و مثلا مستمری های خوبی دارن، بعدم خیلی هاشون تنها هن. این براشون واقعا یه تفریح خوبیه که بیان مثلا با دانشجوها ارتباط برقرار کنن و دوست بشن و بهشون کمک بکنن.
احمده. پس آرش کلاس ESL و درگیر زبان خوندن و زبان یاد گرفتن شد. تو همین مدت هم تو همین رفتی دانشگاه جا میافتادی. آریا صبح که آرش پیشش بود، بعد از ظهرم تو پیشش بودی، درسته؟
آره. دقیقاً اون 6 ماه اول جای خاصی نمی‌رفتیم دیگه. صبح من می‌رفتم دانشگاه، بعد از ظهرم آرش می‌رفت جیم دانشگاه. دانشگاهی باشگاهی هم داشت که خیلی باشگاه خوبی بود و آرش هم می‌رفت اونجا ورزش می‌کرد. تا اینکه بعد از 6 ماه اینو بگم که این ایونت های اینترنشنال دانشگاه هم خیلی خوب بود. یه اینترنشنال آفیسی داشتن که جشن های خیلی خوبی میذاشتن و اونم ما همه خانوادگی تو این جشن ها شرکت میکردیم. تعداد زیادی ایرانی و غیر ایرانی هم بودن و اینکه هر دانشجوی جدیدی که وارد آمریکا میشه یک خانواده رو بهش معرفی میکنن به عنوان خانواده پشتیبان حامی، بهش میگن هوست فامیلی. و یه خانواده خیلی خوبی هم به ما معرفی کردن که اونا شوهر عرب بود آقاشون و خانومشون هم آمریکایی بود، عراقی بود اون آقا، و اینا خیلی به ما کمک کردن. یکی دو دفعه ما رو دعوت کردن خونهشون و با هم بیرون رفتیم. کلا اینم باز یه کار والنتیر داوطلبان است که اونم خیلی کمک کرد که به آرش هم دید خوبی بده که حالا باید چی کار بکنه. میگم هر چی که زودتر این دوستیابی، پروسه دوستیابی و ارتباط سریع‌تر شروع بشه، اون تعیین هدفم راحت‌تر اتفاق میفته که هر کسی بفهمه که خب من الان کجا هستم و چی کار باید بکنم. خلاصه ما درگیر دوست پیدا کردن بودیم و زمستون سختی هم بود و اون سال اول زمستون تموم شد و 6 ماه اول گذشت و بعد منم دانشگاه میرفتم دیگه. پی تی ای بودم و درگیر درسای خودم بودم و هیچ وقت تو عمرم شاید انقدر سخت درس نخونده بودم. خب انگیزه خیلی خوبی هم داشتم دیگه. البته درسش هم خیلی سخت نبود. من احساس میکنم که سیلابس خب خیلی استانداردتره نسبت به ایران. مثلا اگه اونجا کتاب 400 صفحه ایه نه میگن بابا 150 صفحه رو بخون. بعد اگر هم باز نرسیدی باز یه سری آپشنایی هست، مثلا میکاپ کلاسه، حتی امتحان هم اگه نرسیدی بیای بدی مثلا دوباره. بعضی از استادا خوبن میگن خب بیا امتحان رو دوباره بده، مثلا اون تکلیف رو ندادی بیا دوباره مثلا یه قسمتی از نمره رو میگیری.
خب من میخوام برسم این پولتون که تموم میشه، میخوام ببینم پول کی در میاری.
سوال خوبی کردی. نه پولمون اونقدی نبود که حداقل اون موقع نگرانش نبودیم. آها بعد چون که یک خوبی میشیگان، یکی از من خیلی به نظرم ایالت میشیگان برای شروع مخصوصا همینطور که میگی کسایی که بودجه محدودی دارن برای شروع خیلی ایالت خوبیه، به خاطر اینکه ایالت میشیگان جزء 15 ایالت ارزون آمریکاست و جزء ایالت‌های به نسبت پرجمعیت هم هست. فکر میکنم طولاً 10 میلیون نفر جمعیت داره، هشتمین یا نهمین ایالت پر جمعیت آمریکاست. برای همینم هم فرصت‌های زیادی کلاً برای کار، حالا یا درس، فرصت‌های زیادی، تعداد زیادی دانشگاه داره، تعداد زیادی شرکت صنعتی و خودروسازی داره. بنابراین برای شروع، بعدم ایالت ارزونیه، کلاً پراپرتی تکس و اینکام تکس خیلی پایینه. برای همینم هم هزینه زندگی، مثلا اجاره خونه یا مثلا خاروبار و غذا و اینا کلن ارزون در میاد. تنها چیزی که گرون فکر میکنم از ایالت های دیگه ممکنه گرون تر باشه بیمه ماشینه، که این بیمه ماشین و کلن رانندگی دردسر خیلی زیادی داره توی آمریکا و علل خصوص همین میشیگان. خلاصه این سال اول بالاخره گذشت و آرش هم تصمیم گرفته بود بره تو همین کارهای والنتیری یه کارهای انجام بده دیگه، مثلا میمد دانشگاه یا مثلا یه سه دوست پیدا کرده بودیم مثلا باهاشون میرفت، مثلا یه خلاصه شروع کرده بود یه کارهای والنتیر رو آشنایی مثلا مختصری پیدا کرده بود، تا اینکه ما شانسی که آوردیم همونطور که در قسمت اول گفتم یه پرونده‌ای داشتن، چون پدرش سیتیزن آمریکاست و سالها قبل براش درخواست گرین کارت کرده بود، مثلا یه چیزی حدود 15 سال قبل از اینکه ما بیایم آمریکا، ولی چیزی بهش امیدی بهش نداشتیم، فکر نمی‌کردیم که ممکنه جواب بده. بعد آرش هم میرفت پیش عموش و اونجا هم بهش گفته خب بیا اینجا یک سری کارهای مارکتینگ برای من انجام بده، بیا مثلا فیسبوک این دیلرشیپ رو مثلا درستش بکن، یا یه کارهای آنلاینی برای عموش هم انجام میداد. خلاصه اینکه این پرونده یه خبری ازش شد و جور که صحبت کردن و بعد گفتن خب بیایم بریم یه وکیلی هم بگیریم که این پرونده رو راحت‌تر جلو ببره، وکیل مهاجرت، که خلاصه اون وکیل رو گرفتیم و بعد شانسی که آوردیم در آخر یک سال وکیل بهمون گفتش که این شما میتونین به زودی گرین کارت بگیرید، اولش EAD میگیرید، Employment Authorization، اجازه کار میگیرید، وقتی بک‌گراند چکتون تموم بشه به احتمال زیاد این گرین کارت مثلا میتونید داشته باشین، که این خبر خیلی خوبی بود و ما رو چند قدم جلو انداخت، چون تا اون موقع آرش که اجازه کار نداشت نمیتونست به هیچ وجه کار کنه، منم حدودا میتونستم نیمه وقت دانشگاه کار کنم. یعنی
چرا آرش نمیتونست کار بکنه؟
به خاطر اینکه روی ویزای F2 بود، ویزای F2 به هیچ وجه اجازه کار نداره، فقط میتونه والنتیر کار کنه، اونم نه هر جایی، به صورت محدود، اصلا این که بخواد بره استخدام بشه پول بگیره اگه بتونه اسپانسر پیدا کنه، که البته آرش هم رفت توی یکی از این جاب فیر، چند تا از این جاب فیرا و کریر فیرا شرکت کرد، ولی خب همین که زبانش در حدی نبود که بتونه خیلی راحت، بعدم موقعیت اون رشته‌ای که داشت اینجوری نبود که راحت بتونن بهش اعتماد کنن و اسپانسر بگیره و ویزای پار بگیره، خیلی خیلی داشت تلاش می‌کرد، هم داشت زبان می‌خوند و همین که خیلی داشت تلاش میکرد که بره سر کار. میگم چندین تا حتی اپلای هم کرد و این جاب فرا خیلی موقعیت خوبیه برای اینکه شما بفهمی واقعا اینا توقعشون چیه، دنبال چه جور رشته‌ای میگردن، چه توانایی هایی میخوان، میتونی بفهمی که وضعیت رزومت چجوریه. خلاصه این که با همون ویزای F2 صحبت کرد و اونا خیلی دل چیز خوبی نشون ندادن، واکنش خوبی نشون ندادن و ما منتظر بودیم که این جریان گرین کارت بالاخره به یه جایی برسه. منم تابستون شد، حتی من تابستون هم این TAمو ادامه دادم، رفتم یه درس، نمیتونستم درس بردارم چون فاند نداشتم، برای تابستون شهریه نمیدادن، منم خیلی علاقه نداشتم که برم ریسرچ و اینا انجام بدم، خلاصه من رفتم گفتم که من میخوام TA بشم، TA رو ادامه دادم تا اینکه برای اول پاییز سال آیندهش گفتن که میتونین EAD رو بگیرید، اون اجازه کار رو که میتونین بگیرید، و من با خودم فکر کردم که حالا که من اجازه کار دارم خب باید برم بگردم کار پیدا کنم دیگه، اگه میخوام زودتر تجربه رو شروع کنم. بعدم فکر کردم که اگر که من این فاند رو ادامه بدم یه بچه، یه دانشجوی دیگه الان اینو از این موقعیت رو از دست میده، اگه من جاب پیدا کنم و برم این فاند رو دراپ میکنم و یک کس دیگه ای که نیازمندتر از منه میاد استفاده میکنه، برم ببینم که واقعا میتونم جاب پیدا کنم یا نه، که منم دقیقا همون کریر فیر و اینا رو رفتم گشتم و آنلاین هم رفتم توی وبسایت های مختلف دانشگاه، مثلا خیلی ریسورس داره برای کار پیدا کردم، رفتم دنبال کار گشتم و تعداد زیادی ایمیل زدم، دوباره حدودا رزومه‌مو به 100 تا میتونم بگم شرکت، تعداد زیادی شرکت اون دور بر بود، رزومه‌مو فرستادم که هیچ جوابی اولش نگرفتم، خب سخت بود، کسی که تازه اومده بود و تجربه اینترنشیپ هم من نداشتم، من اونجا داشتم دنبال فول تایم جاب میگشتم. که بالاخره تو یکی از این جاب فرا یکی از نماینده‌های شرکت آی بی ام رو دیدم که اون به من گفتش که تو میتونی بری اپلای کنی با توجه به رزومه که داری برو اپلای کن. خانم رو دیدم و اون خانم رزومه من نگاه که خیلی جاها میگفتن که باید حتما سیتیزن باشی یا باید گرین کارت داشته باشی، ولی این خانم به من گفتش که شانسشو داری برو آنلاین اپلای کن. و یه جای دیگه هم داشت اون یه شرکت دیگه هم باهاشون شروع کردم صحبت کردم، اون برای اینترنشیپ بود. اونا هم با رزومه من دیدن رفتم مصاحبه کردم. منم جالبه که با شجاعت تمام، هنوز یه سال نشده بود داره که تو آمریکا بودیم، با شجاعت تمام منم رفتم مصاحبه خودم تنهایی. باورم نمیشد، مشکل زبانم البته تا حدی داشتم ولی انگیزه خیلی خوبی داشتم. همش میدونی از اول که دنبال کار گشتم انگیزم این بود که دلم میخواد وقتی بچه‌م میره سر کار من خونه خریده باشم. میدونی انگیزه خیلی جالبی هم شاید نباشه، ولی شنیده بود.
چرا فهمتنه که همچی هدف برای خودت گذاشتی؟ راست شد انگیزه داشت باشه حرکت کنم.
شنیده بودم که مدرسه، کیفیت مدرسه خیلی با خونه و جایی که شما زندگی میکنی مربوطه. واقعا هم همینطوریه، یعنی زیپ کدشون، منطقه خونهشون، چون هر کسی نمیتونه مثل ایران بچهش و هر مدرسه که دلش بخواد ببره، مخصوصا مدرسه های دولتی. باید حتما توی منطقه‌ای که زندگی می‌کنی همون منطقه مثلا میتونی مدرسه‌های پابلیک رو انتخاب بکنی. منم با همش با خودم هدفم رو گذاشته بودم که آره وقتی این میره کیندرگارتن، پیش دبستانی میره، ما باید حتما خونه خریده باشیم یه جای خوب. برای همین من همش فکر می‌کردم خب من باید زودتر برم سر کار برای اینکه این به این هدف نزدیک‌تر بشیم. بعد یه شانس دیگه ای هم که اینجا آوردیم اینه که
یه لحظه این هم از ترخیص بگم تو الان، یعنی واقعا شانس اینو داشتی که در طول 3-4 سال یه خونه بخری؟ یعنی
حالا آره میگم بهت، حالا این مسئله خیلی
بستگی به خودت که من دارم فکر میکنم جمع بکنم بچم خونه بخره اگه راستشو بخوای.
آها من ببین، من کلا همیشه اهل سنگ‌های سنگین برداشتنم دیگه، هیچ وقت به چیزهای کم راضی نبودم. همیشه با خودم فکر می‌کردم که من باید اون دورترین هدف رو نشونه گیری بکنم.
خب همین می‌خوام ببینم این کاری که می‌خواستی انجام بدی ناشی از این روحیه است یا یه برنامه‌ریزی منطقی بوده؟ یعنی دیدی میتونم بقیه
وقت برنامه‌ریزی منطقی متاسفانه اگر هم داشتیم نتونستیم اجراش بکنیم. رویا بوده، ببین بیشتر رویا بوده و خیلی وقتا من میتونم بگم که این رویاها به صورت اتفاقی خیلی وقتا به حقیقت پیوسته. چون بعد اومدیم و من دیدم که مثلا عموی آرش خونه داره، مثلا اکثرا دوستاشون خونه دارن و چقدر راحت دارن زندگی میکنن و من از اول تشویق شدم به اینکه این رویا رو برای خودم داشته باشم.
درست.
حالا هنوز که نداشتیم، چون برای خونه خریدن شما باید وام بگیری، وام هم که الکی نیست، که حتی ماشین هم اگه کردیت خوبی نداشته باشی، استوری خوبی نداشته باشی، بانک ها به شما اطمینان نمی کنن. مسئله کردیت به نظر من یکی از جدی ترین مسئله هاییه که مهاجر، آدمی که وارد یک کشور میشه، باید سریع براش اقدام بکنه. اینو شنیده بودم مثلا از خواهرم یا از کسای دیگه شنیده بودم که باید سریعا کردیت کارت بگیرم، ولی خب نمیدونستم، اولش نمیدونستم که چه جوری.
این کردیت کارت هم که میگی، یه من در راستش بخوای کردیت کارت اینطوریه که توی مبلغی که تو حساب تمیز میتونی هزینه بکنی، درسته؟
ببین آپشن های مختلف داره، ولی کلا کردیت یعنی این که شما هیچ پولی نداری و بانک به شما اعتماد میکنه و به شما اجازه میده تا سقف یه ماکسیموم پولی رو شما خرج کنی بدون اینکه پولی داشته باشی، حتی ممکنه هیچ پولی هم نداشته باشی. مثلا به من میگن $800 مثلا شما میتونی بری خرج کنی، یه کارت هم بهم میدن کردیت کارت و من میرم نون میخرم، شیر میخرم، مثلا خاربار میخرم، ولی تا یه زمانی فرصت دارم که این کردیت بدهیمو پی آف بکنم.
خب یه چیزی ما این الان تو ایران نداریم، احتیاجی هم بهش من احساس نمیکنم داشته باشیم. اونجا چیزی فرق میکنه؟
خیلی چیزا رو تو ایران ما نداریم. بعدن وقتی استفاده میکنیم میفهمیم که واو این چقدر چیز جالبی بوده، ولی ما چون هیچ وقت ندیده بودیم این چیز خیلی به دردمون نمیخوره. ولی چرا کردیت اصلا یه چیزیه که بدونه کردیت نمیشه خیلی خوب، یعنی میدونی میشه همه چی رو با کش بخری ها، ولی قدرت خریدت اونقدی نیست که کردیت داری. ولی خب از اون طرف خطرناک هم هست، چون شما اگه بدهی زیادی به بار بیاری، مخصوصا میگن استودنت لون، اون وامای دانشجویی، البته اینترنشنال ها که نه، ولی مثلا آرش بعدن رفت دانشگاه و وام دانشجویی، اینا اگه پیاف نشه دودمان آدم رو به باد میدن. یعنی این میره تو دیستوری و تا چندین سال اولا که هیچ بانکی به شما اعتماد نمی کنه و ممکنه باعث بانکراپسی بشه در نهایت. مثلا تا سال آینده هم این اینترستش میره بالا بهرش و خیلی پیچیده میشه.
خب پس تصمیم گرفتی که خونه بگیری و دنبال کار میگشتی، یه خانم از IBM اومد بهت گفت برو درخواست بده، اپلیکیشن بفرست برای ما، و چی شد؟
آها این شد که یه چیزی اول بگم که ما رفتیم هی با این اینترنشنال ها و ایرانی ها و دوستای خیلی خوبی که اونجا پیدا کردیم هی دنبال این میگشتیم که مثلا آریا چیکارش کنیم. بالاخره نمیتونستیم که تا مدت خیلی زیادی هم تو خونه نگهش داریم دیگه، 2.5 سال شده بود. بعد یکی از همسایه‌هامون گفتش آره مدرسه دانشگاه یک مهد کودکی داره که ممکنه دانشگاه یه تخفیفی به تو بده که تو بتونی این آریا رو مثلا به صورت پاره وقت اونجا بره مهد کودکی. ما این بحث تخفیفات پیش اومد که من بعد فهمیدم که اوه برای کسایی که درآمد کمی توی آمریکا دارن خیلی تحصیلات زیادی دارن، یا مثلا میتونن برن بیمه مجانی بر بچه بگیرن. البته ایالت با ایالت قانونش فرق میکنه، ولی چیزای خوبی که اون موقع توی میشیگان بود این بود که برای آریا میتونستیم بیمه مجانی بگیریم، بعدم مهد کودک مجانی میتونست بره، یعنی چایلد کر مثلا بچه‌ای که پدر و مادرش دانشجو بودن، حداقل اون موقع، حالا من نمیدونم الان قانون عوض شده یا نه، چایلد کرش مجانی بود.
آقا این چیزی که داری میگی مگه اونجا مهد سرمایه داری نیست؟ مگه اونجا نباید خونتون رو بمکن؟ چرا این اتفاقا چیه داری راجبش صحبت میکنی؟
اگر بالای 18 سال باشی، آره اگر کسی بالای 18 سال باشه، البته کسی از گشنگی نمیمیره تو آمریکا، امکان نداره کسی. این چیزایی بود که من بعدم فهمیدم که اگر حتی اینترنشنال، جالبه، حتی دانشجو مثلا اگه بره بگه من هیچ درآمدی ندارم و ثابت کنه که من درآمد ندارم، مثلا یه پول خیلی کمی، شاید ماهی $500 مثلا، در حدی که بتونه مثلا به مایحتاج اولیه غذاشو بخره، یا اینکه حتی یه سری شلتر وجود داره که مثلا کسی اگه خونه نداشته باشه، یعنی به هر حال کسی از گشنگی نمیمیره، مخصوصا بچه. مخصوصا قوانین خیلی خیلی خوبی هست برای حمایت از بچه. حالا من نمیدونم آقای ترامپ عوض کرده اینا رو، بودجهشو کم کرده، الان خبر ندارم، ولی حداقل بیمه درمان تمام بچهای میشیگانی زیر 18 سال کاملا مجانیه، یعنی هر مشکل سلامتی براش پیش بیاد بدون هیچ گونه پولی اینا میبرن و درمانش میکنن. حتی بیلای خیلی گنده هم میاد، ولی اون بیمه کاملا اینا رو کاور میکنه. بعدم چایلد کر هم همینطور.
خب پس یه جوره خیالتون از بابت آریا کم و بیش میشه گفت راحت شد با این مسائل؟
آره، هزینه‌مون خیلی کمتر شد. یعنی اون فکر میکردیم که حالا اگه این بخواد بره مهد کودک، کلی چون مهد کودک خیلی گرونه، کلن چایلد کر یا کمپ یا این برنامه های مثلا ورزشی و حالا هرچی کلاس هایی که بچه میخواد بره کلن خیلی گرونه، مثلا تا از روزی $40 $35 تا $40 مهد کودک شروع میشه روزی، حالا حساب کن مثلا ماهیانه شده. خلاصه که در بعد به ورود ما رفتیم به دنبال این چیزهای مجانی بگردیم ببینیم که حالا چی کار کنیم. بعد آره برای آریا مهد کودک جور شد و 3 روز در هفته قرار شد آریا بره مهد کودک، که آرش هم در اون فاصله رفته بود توی یکی از این، بعد یه مقدار زیادی استور وجود داره، مغازه هست، و آرش هم رفته بود برای اینکه شروع بکنه توی یکی از این استورها، گفته بود که آره من بیام کمک کنم، مثلا مغازه پولو هم بود، بعد گفته بودن خب بیا، اون میخواست دوست پیدا کنه و بعد هم میخواست دیگه EAD رو گرفته بود، Employment Authorization.
مغازه پولو چیه؟
مغازه مارک پولو، لباس فروشیه.
آها میگن یه مغازه‌ای که مثلا پولو
می‌فروشه. نه. یک چی میگن، مرکز خریدهای خیلی زیادی هست توی آمریکا، و تو خونه هر کسی مثلا 10 مایل اگه بره به اون مرکز خرید میرسه، و این مرکز خرید جای خوبیه برای که کسی که در اول ورود هستش و اجازه کار داره میشه بره اونجا راحت کار کنه، یه کار پارت تایم مثلا شاید هفته 20 ساعت، حداکثر هفته 20 ساعت. خب البته پول زیادی اینا نمیدن، مثلا حداقل حقوقو میدن و بیمه و هیچ مزایایی هم نداره، ولی خب برای کسی که بخواد تازه شروع کنه و کار سنگینی هم نخواد داشته باشه براش خوبه.
آرش خب تو چی کار کردی؟ تو IBM رو به چی کار کردی؟
آره خلاصه آرش مشغول شد و خیلی هم خوشحال بود از اون جابی که گرفته بود. هیچی، منم رفتم دنبال کار گشتم، و این در ابتدای ترم دوم بود، چون من وینتر وارد شده بودم، زمستون شروع کرده بودم، تابستون TA بودم، تابستونم TA اکسل پروگرامینگ شدم، خیلی درس خوب جالبی بود، خودم هم کلی یاد گرفتم، مترو یاد گرفتم. بعد گذشت و ترم دوم رو شروع کردم و با یه استاد ایرانی هم تی ای شدم و کلی هم کار بهم داد و ویژوال بکنم یادم نمیاد چه درسی بود، دات نت بود و بعد به 100 تا دانشجو بود. خلاصه این کارهای تی ای ایم از کارهای درسی خودم سنگین تر بود، ولی من شروع کردم اول پاییز دنبال کار گشتن. همونطور که گفتم ایمیل های زیادی زدم و یه شرکتی برای اینترنشیپ پیدا شد، یه آفر اینترنشیپ داده بودن، یه آی بی ام هم رفتم اپلای کردم آنلاین و رزومم رو فرستادم و به صورت غیر نزدیکای آخر ترم، همون ترم پاییز که شد، بهم زنگ زدن گفتن که آره رزومت خیلی جالبه، حتی ما فکر میکنیم که تو به درد این پوزیشنی که تو اپلای کردی، چون انتری لول بود، بیس بود، گفتن که تو به درد این نمیخوری، ما داریم فکر میکنیم که تو رو به یک پوزیشن دیگه اساین کنیم که یه ذره از این بالاتر باشه، سطح تجربه باشه، مثلا جونیور باشه، جونیور پروگرامر باشه. من البته رفته بودم یه مصاحبه کرده بودم و ما اون موقع توی راچستر زندگی میکردیم، شهری به اسم راچستر بود و این آی بی ام توی همون لنسینگ نزدیک خونه عموی آرش بود که ما یه روز رفتیم یه ساعت اونجا و من رفتم مصاحبه کردم و سوالات رو خیلی راحتی پرسیدم.
چه سوالی ازت پرسیدن که میگه آسون بود؟
واقعیتش باید فکر کنم چون یه 4-5 سال پیش بود.
پس به صورت کلی مصاحبه راحت و روان جرا رفتش.
اینجوری فکر میکنم که آها الان یادم اومد چه سوالاتی پرسیدن. ببین اول با بیهیویر شروع میکنن، همیشه شرکت های بزرگتر مخصوصا، اون شرکت کوچیکی که برای اینترنشیپ رفته بودم نه، اونا شروع کردن گفتن نمیدونم جاوا چیه، چه شروع کردن راجع به رزومه‌ام پرسیدن، گفتن خب چه کارهایی کرده بودی، اون کار تو ایران چه جوری بوده، چه زبان هایی بلدی. بعد شروع کردن واقعا سوالای تکنیکال تر پرسیدن، ولی آسون بود، اصلا چیز سختی نبود. بعد یه سری تست اون شرکت اینترنشیپ بودم، یه سری تست خیلی راحت بهم دادن حل کردم، اونا هم خوششون اومد. چند نفر هندی بودن، هندی هم کلا اینو بگم که از ایرانی ها خیلی خوششون میاد. بعد اون شرکت که اوکی بود، ولی این آی بی ام یه خانومی که یه سینیور منیجر بود، اول با سوالات بیهیویر رو رفتاری شروع کرد که اگر که مثلا یک چالنجی پیش بیاد چی کار میکنی، اگه با مثلا بغل دستی حرفت شد چی کار میکنی، مثلا اگه بهت یه کاری دادن و تو میدونستی که این کار تموم نمیشه تا آخر روز چی کار میکنی. منم گفتم خب من اگه دوتا کار بود من میگم پرایوریتی درست میکنم، یه لیست پرایوریتی درست میکنم، بعد سریع میرم به منیجر یا باس یا هر کس دیگه میگم که آقا جان این تموم نمیشه، حالا میخوای که من رو کدوم یکی از این پرایوریتی ها کار کنم. خیلی چیزهای روتین، ولی میخوام بدونن که آیا شما دیسیپلین کاری رو رعایت میکنی یا نه، یا مثلا اگه که دو نفر دعواشون شد شما میری وسط دعواشون کنی بزن بزن، یا اینکه نه مثلا اول آرامش رو برقرار دنبال میکنی، یا اینکه میری مثلا سریع ریپورت میکنی. من همش میگفتم که آره من سریع میرم به رئیس مستقیمم میگم. میدونی لازم نیست راست بگی ها، ولی باید یه جور نشون بدی که من آدم منظم و مرتبی هستم و اخلال نمیکنم دیگه، مثلا نظمو به هم نمیزنم، دعوا نمیکنم، یا مثلا اگه که یک کاری ازم خواستن اگه میدونستم من انجام نمیدم، خب میرم راحت آنست میگم بابا من نمیتونم اینو انجام بدم.
خب پس یه همچین مسئله ازت پرسیدم، راضی بودم به نظرت دیگه؟
من تا آخرین لحظه هیچ وقت تو هیچ اینترویوی میتونم بگم که مطمئن نبودم که اونو میگیرم یا نمیگیرم، مخصوصا آی بی امو که چون اولین کارم هم بود اصلا مطمئن نبودم. اون مصاحبه اول تموم شد و اونا به من گفتن که ما این پوزیشن به نظر ما به درد تو نمیخوره، با توجه به رزومه تو و مصاحبه‌ای که داشتیم ما باید یه پوزیشن دیگه برای تو باز کنیم. و من گفتم به هر آخرش ما اینو نگرفتیم، ولی خلاصه این که بهم زنگ زدن گفتن حالا وایسا تا پوزیشن بعدی جونیوره باز بشه. خب من وایسادم و ترم تموم شد اون موقع، خیالم از این نظر راحت شد که وسط ترم خب ترانزیشن خاصی ندارم. ترم تموم شد و دوباره زنگ زدن گفتن باید دوباره بیای مصاحبه کنی، چون این دیگه مصاحبه جدی تره و مثلا یه لول از انتری لول بالاتره. دوباره ما کوبیدیم بلند شدیم رفتیم لنسینگ و من رفتم تو اون دفترشون آفیسشون، خیلی هم اتفاقا هیجان زده بودم دیگه. بعد یه آقای هندی بود، دوباره شانسی که آوردم، من هر وقت به این آدمای هندی برخورد کردم شانس آوردم. یه آقای هندی که بعد از من پرسید خب چی بلدی؟ خیلی روتین گفت دیتابیس دیزاین بلدی؟ گفتم نه والا اینا رو بلد نیستم، گفتم جاوا بلدم و اسپرینگ بلدم و هایبرنیت بلدم و از این چیزا، مثلا جی اس پی بلدم، هم چیزای روتینی که تو ایران کار کرده بودم. بعد گفت خوبه، خیلی خوبه، اوکی. گفت تو اوکی، حالا واسه خبرت کنیم، ولی تا آخرین روز بهم نگفتن که حالا 100% اوکی یا نه. که من مثلا حدودا یه هفته دو هفته بعد آفر رو دریافت کردم. برام خیلی جالب بود که من هنوز اینترنشیپ نرفته مثلا فول تایم جاب گرفتم، ولی خب اون آفیس شرایط خاصی داشت. البته اونها یه عالمه آدم انتری لول و آدمای جونیور می‌خواستن استخدام کنن برای پروژه‌ای که داشتن، و منم اون وسط شانس آوردم فکر کنم تا حد زیادی، وگرنه خیلی فکر میکنم برای یه آدمی که زبانش هم اونقدر کامیونیکیشنش هم خوب نیست احتمال خیلی زیادی وجود نداره، مگر اینکه باید یه آشنایی داشته باشه، یا اینکه آها اونا توی رزومه من همش دنبال چیزای اینترنشنال میگشتن. مثلا هم آقای هندی از من پرسید تو تو شرکت آی بی ام ایران کار کردی؟ گفتم بابا جان پدرت خوب مادرت خوب ما در ایران هیچی نداریم، آی بی ام نداریم، هیچ شرکت اینترنشنالی نداریم. گفت هیچ سابقه کار اینترنشنالی نداری؟ حتی آنلاین؟ گفت حتی تو شرکت هایی که چون خیلی از کارهای کامپیوتر رو میشه آنلاین انجام داد، گفت حتی آنلاین هم هیچ کاری نکردی؟ گفتم واقعا نه واقعا
این موضوع چه جذابیت داشته براشون به نظرت؟
به خاطر که قابل اعتماده. مثلا اگه من بگم خب من در آی بی ام کلکته مثلا بمبئی کار کردم، اینا میگم اوه خیلی مهمه، ولی اگه بگم در شرکت بانک فناپ پاسارگاد کار میکردم میگن خب فناپ دیگه چیه؟ اینا از کجا؟ قابل اعتماده، اینا دنبال یه سری کیورد قابل اعتماد آشنا میگردن، مثلا دانشگاه آشنا یا شرکت آشنا. اگه آشنا نباشه براشون اونقدر قابل اعتماد. چیزی که من فکر میکنم تو رزومه من قابل اعتماد بود این بود که من توی اون اوکلند یونیورسیتی تیچر اسیستنت بودم و یا داشتم درس میخوندم، حتی درسم تموم نشده بود، ولی فکر میکنم این موضوع براشون مهم بود که خب این خیلی آدم پیگیری و مثلا رفته داره درس میخونه، حداقل آپگرید کردن خیلی براشون مهمه که شما دنبال اینی که خودتو مثلا دانشتو آپگرید کنی. هیچی خلاصه آره اونا آفر رو من آخر سال 2012 آفر رو به من دادن و منم سریعا رفتم استادم هم آقای ایرانی بهش گفتم که من میخوام این فاند رو دراپ کنم. بعد به من گفت تو دیوانه ای میخوای این فاند رو دراپ کنی؟ تو میتونی دو سال الان داری مثلا $800 حدودا من داشتم حقوق میگرفتم، گفتش که تو میتونی درستت رو تموم کنی بیا اینجا ریسرچ انجام بده، میتونی اینجا راحت الان داری زندگی تو میکنی، هیچ دردسری نداری، حالا میخوای این فاند رو دراپ کنی بری یه جایی کار کنی؟ گفتم نه، من احساس میکنم که من الان میتونم این موقعیت رو به یه دانشجوی دیگه ای بدم، شاید از هندی از یا ایرانی مثلا یه دانشجوی دیگه بیاد حداقل این فرصت رو بهش بدیم. بعدم
یه چیزی تو الان یعنی فوق لیسانس تو وسط کار میخواستی ول بکنی یا اینکه؟
نه نمیخواستم ول بکنم، برنامه‌ام این بود، برنامه‌های پیچیده‌ای داشتم، برنامه‌ام این بود که برم دور و بر اون لنسینگ، چون اونجا یه ساعت با خونه ما و دانشگاه فاصله داشت و حتما باید موو میکردیم، باید اساس کشی میکردیم، کلا میرفتیم یه شهر دیگه. برنامه‌ام این بود که برم اون دور و بر دنبال دانشگاه بگردم. گفتم خب من یه دفعه تونستم پذیرش بگیرم، دفعه دومم مثلا میتونم الان ترانسفر کنم، میخواستم ترانسفر کنم برم یه دانشگاه دیگه، برنامه‌ام این بود. نمیخواستم دیگه اون دانه، چون نمیتونستم هم توی شهر کار کنم توی شهر درس بخونم. بعدم کاره برام خیلی به نظرم اون موقع با توجه به اهدافی که داشتم کاره برام اولویت بهتری بود، بالاتری بود. گفتم در سر خب به هر حال ادامه میدم دیگه. بعد خلاصه ولی من به اون استاد من گفت که بیا ترم بعدم دوباره تی ای بشو، اینجا ما پروژه های ریسرچ و اینا داریم. من گفتم خیلی علاقه مندم ولی الان این کار برام خیلی هیجانش بیشتره. خلاصه که من اون فاند رو دراپ کردم و نامه ترانسفرم گرفتم و ولی اون آقا خیلی باز به من لطف کرد که برای من ریکامندیشن لتر نوشت، گفت باشه چون تو الان تی ای بودی و بالاخره 100 تا دانشجو، خیلی خیلی کار سختی بود اون ترم چون من 100 تا دانشجو داشتم و دو تا زبان برنامه‌نویسی مختلف، بعد یه سری کامپیوتر ربات لبم داشت، سه جور کار مختلف من مجبور شدم براش انجام بدم.
تو وسط کار میشه گفت یه جور ایفل کردی رفت سراغ کار و طرف برات ریکامندیشن لتر نوشت؟
وسط کار نبود آخه، ترم تموم شد. خب ترم تموم شد و من یه ترم همه کارهایی رو که ایشون میخواست انجام دادم. مثلا بعضی وقتا تا ساعت 12 شب من داشتم این ترم تمرین ها رو صحیح میکردم، یا سه بار در هفته مجبور میشدم برم لب. من مثلا بعضی کلاس های خودم سه دفعه در هفته نمیرفتم ولی برای اون مجبور بودم سه دفعه در هفته برم. البته خیلی جاشم نمیدونستم واقعا، مثلا اون روباتیک لبش رو خیلی هم بلد نبودم، رفتم بهش گفتم بیا یکم به من کمک کن، ولی کلا از کار من راضی بود. بعد من خیلی ارتباط خوبی باش قرار کرده بودم.
پس اینطوری که با طرف صحبت کردی که این فاندتو دراب کردی، از اون طرف تمرکزتو گذاشتی رو کار، درسته؟
آره خیلی هم میترسیدم، خیلی میترسیدم، چون واقعا تجربه کار جدی تو آمریکا نداشتم. میترسیدم که حالا ارتباط من با این مثلا رئیس یا همکار چی کار کنم، مثلا چجوری برم دوست پیدا کنم، چجوری قرار شروع کنم. هیچ تصوری از کار تو آمریکا نداشتم، ولی خب همه چیز خوب پیش رفت دیگه در نهایت.
اینطوری شد که IBM کار گرفتی یه جای دیگه و بنابراین شد که اعصاب کشی بکنید برید نزدیک اونجا. درسته؟
درسته. باید میگشتیم خونه پیدا میکردیم میرفتیم. بعد این اعصاب کشی یه چیز خیلی سختیه تو آمریکا، یعنی یکی از به نظر من وحشتناکترین تجربه هاست، چون اگه آدم بخواد واقعا آدم های حرفه‌ای و مثلا کارگر اینا استخدام بکنه، بعضی از شرکت ها هستن که خیلی گرون میشه و اونا هم میگن سرویس خیلی خوبی نمیدن، یا اینکه باید خودت بری تراک رو رنت کنی و خودت دیگه همه چی رو هندل کنی، خیلی راحت نبود. خلاصه ما رفتیم اون یه جاهایی هست که تراک رو اجاره میدن، ما رفتیم تراک رو اجاره کردیم و خودمون همه یه وسایلمون رو بسته‌بندی کردیم و گذاشتیم تو کارتون و بعدشیم گذاشتیم توی تراک و بعدم رفتیم. یعنی تقریبا همه کار 90% خودمون انجام دادیم و بعدم رفتیم همونطوری که آپارتمان توی این بر پیدا کرده بودیم تو اون شهر جدیدم آنلاین گشتیم دنبال دور و بر دانشگاه و جایی که خیلی نسبتاً گرون نبود مثلا یه آپارتمان مناسبی پیدا کردیم که مثلا رفت آمد من تا اون دفتر IBM حدوداً 5 دقیقه 10 دقیقه بود، نزدیک بود.
خب بعد از این که اعصاب کشی کردین رفتین یه شهری که نزدیک اونجا بود، چه اتفاقی افتاد؟
تقریبا فکر کنم مارچ بود اون موقع، عید سال 90 فکر میکنم، عید آره عید سال 1390 بود. مارچ اولین روز کار بود و منم خیلی با اشتیاق رفتم سر کار و دیگه آریا هم اون موقع قشنگ میرفت مهد کودک و آرش هم خیلی خوشحال بود چون که داشتیم میمدیم نزدیک عموش و میتونست اونجا با عموش کار کنه. حالا یه جورایی امیدوار بود که بتونه یه کاری رو اونجا شروع کنه که اونا بهش کمک کنه. بعدم یه دانشگاه خیلی بزرگی بود نزدیک اون دفتر IBM MSU میشیگان استیت یونیورسیتی، هم اونجا رشته های خیلی متنوعی داشت، کلاس ESL داشت، دوباره آرش رفت اونجا یه معلم خصوصی دیگه پیدا کرد و خلاصه کلن زندگیمون یه ذره بهتر شد، تمامون تکلیفمون یه ذره روشن‌تر شد.
بیشتر میخواد به این پرازی که بود داشته روز اول کارت هم اگه صحبت بکنی جالب میتونه باشه.
روز اول کار چیز جالبی بود. یه معمولا هر جایی که شما استخدام میشین اون روز اول اگه تعداد زیادی یه گروه باشن خب یه جشن شروع کار، جشن اورینتیشنی میگیرن که همه بتونن راحت‌تر با محیط آشنا بشن و دوست پیدا کنن و قوانین اون دیسیپلین اون شرکت رو بهتر یاد بگیرن. که منم رفتم جشن، خیلی سعی کردم لباس رسمی بپوشم، فکر میکردم که اینجا خیلی رسمیه، البته اونقدی که من فکر میکردم رسمی نبود، مثلا همه با کچلوار کروات نیومده بودن، حالا لباسای خیلی کژوال هم نپوشیده بودن، ولی اینجوری هم نبود که همه با دامن کوتاه و مثلا کچلوار کروات. کلن این شهرهای که شهرهای آمریکا که خیلی هم بزرگ نیستن، شهرهای حومه‌ای. آها، یکی از دلایلی که ما اینجا خیلی سورپرایز شدیم چون من فکر میکردم الان بیام همه میبینم با مینی ژوپ و کت و شلوار و اینا، ولی جالبه که جمعیت این حومه‌ای آمریکا اینجوری نیستن، همه با گرم کن و مثلا با راحت ترین لباسی که میتونن معمولا میان تو خیابون، برای همین آدم خیلی احساس راحتی میکنه، میبینه که خب اینجا خبری نیست، خیلی هم مجبور نیستی اونقدر آماده بشی قبل از اینکه بری بیرون. این تجربه خیلی جالب بود که من هم تا اون زمان اینو فهمیده بودم و برای همین هم خیلی نگران لباس نبودم. یه دست خواهرم برام کت و شلوار خریده بود چون کت و شلوار فقط برای اینترویو استفاده میکردم، هر وقت که اینترویو میرفتم این کچلواره رو میپوشیدم، ولی بقیه مواقع نه خیلی لباس رسمی نمیپوشیدم.
رفتین جشن اورینتیشن؟
آره، جشن اورینتیشن رو هم از اول همش راجع به بیمه صحبت شد، بعد که من بعدا فهمیدم این بیمه چقدر چیز مهمیه. روز اول تقریبا نصف روز صحبت سر این بود که چه آپشن هایی برای بیمه دارید که بخواییم بیمه بخواییم. خب من هم میخواستم برای کل خانواده، برای خودم آرش آریا بیمه بگیرم، بیمه درمانی چجوریه. و جالبه که اون منیجری که داشت اینا رو توضیح میداد از اون اول گفت حالا درسته که شما بیمه دارید، ولی فکر نکن که هر روز میتونی بری دکتر، مثلا که دید که ما اینترنشنال هم هستیم خیلی وارد نیست، گفت فکر نکن که هر روز میتونی بری دکتر، چون این بیمه هم همه چیز رو کاور نمیکنه، یه ماکسیمم کاورجی داره. من خودم چند تا بچه تو کالج دارم که هر وقت زنگ میزنن به من بهشون میگم استی هلتی، سعی کن که از خود مواظبت کنی که اتفاق برات نیفته، چون این هزینه های درمانی اینجا خیلی گرونه، پس سعی کن خیلی خودتو تو دردسر نندازی.
یعنی بیمه چقدر هزینه برای بیمه میدید شما؟ تقریبا درصد میتونه بده رو حقوقت؟ چند درصد از حقوقت؟
خیلی بستگی به شرکتی داره که شما کار میکنید. شرکت های مختلف مزایای مختلفی دارن. بعضی از شرکت های کوچیکتر هستن که ممکنه خیلی پریمیوم بیمهشون، هزینه ماهانه بیمه بالا باشه، چون شرکت اونقدر ساپورت نمیکنه. معمولا شرکت های بزرگتر بیمه های خیلی بهتر، مثل ایرانه دیگه، مثلا تو ایران هم میگن توی شرکت نفت مثلا مزایای خیلی خوبی هست، دقیقا اینجا هم همینجوره. شرکت های بزرگتر ممکنه یه ذره بیس سالری پایین تر از جای دیگه باشه، ولی بعدا که نگاه میکنیم اون مزایا، مثلا بازنشستگی، تعداد روزهایی که وکیشن و تعطیلی در سال میده یا اون بیمه‌ای که میده، خیلی خیلی به صرفه تره. البته سالها طول کشید که من این موضوع رو بفهمم، ولی اون موقع من یادمه وقتی شروع کرده بودم برای خانواده که بیمه گرفته بودم، مثلا شاید ماهی $100 مثلا بیمه، خیلی ارزون بود به نسبت کسی که خودش مجبوره بره برای خودش بخره اون بیمه رو، ممکنه مثلا ماهی $1000 بشه بیمه. به نسبت اون کاورجی که داشت واقعا ارزون بود اون موقع. بعدها من فهمیدم که مسئله بیمه مسئله خیلی جدیه. خلاصه این که من اون فرما رو پر کردم و روز اول مثلا میگن آیدی کارتتو بیار، مدارک اجازه کارتو بیار و همه رو پر کردیم. و بعدم دقیقا یادم نمیاد دقیقا با چه وضعیتی شروع به کار کردم، ولی یادمه که یه سالن بزرگی بود. معمولا شرکت های آیتی اینجوریه که یه سالن خیلی بزرگی، تعداد ردیف های زیادی هست و همه اینجور نشستن و خیلی جدی دارن پشت لپتاپشون نشستن دارن جدی کار میکنن. من یه ذره البته جا خوردم وقتی دیدم اینجوری، مثل مدرسه در واقع، ردیف ردیفه، بعدم با فاصله خیلی کمی. البته شرکت های مختلف آره شرکت های مختلف کالچرهای دیسیپلین های مختلف کاری دارن. شرکت آی بی ام به نظر من یکی از سخت ترین دیسیپلین ها رو داره. بعضی از شرکت ها دیسیپلین هاشون خیلی سخته، اصلا از جای نشستن، طرز صحبت کردن، تمام چیزای انتظاراتی که دارن تا مثلا حقوقشون و اینا، کلا شرکت آی بی ام شرکت خیلی سختگیری بود. یا شاید هم اون آفیسی که ما اونجا کار میکردیم مثلا فضای خیلی زیادی وجود نداشت، همه این بغل هم اینا نشسته بودن و یه لپتاپ خیلی کوچیکی هم بهشون داد. یعنی اصلا نباید فکر کنیم که حالا چون ما تو آمریکا هستیم پس همه چی گل و بلبله، مثلا کلی لپتاپ های خیلی خوبی میدن یا مثلا امکانات خیلی خوبی دارن. یعنی حداقل به نظر من امکاناتشون خیلی هم خوب نبود.
پس اون آی بی امی که شما رفتی مثل گوگل نبود که سرسره داشته باشید و چه میدونم بوفه مجانیه، بوفه غذای مجانیه، یا شرکت نسبتا عادی بود مثل همون ایران احتمالا؟
آره شاید حتی توی از ایرانم بدتر بود، چون من احساس میکنم که توی ایران ما حداقل میز و صندلیامون و مثلا در و دیوار اون شرکتی که من کار میکردم خب تمیز و مرتبتر بود. ولی واقعا دلیل نمیشه که چون یه شرکت بزرگیه حتما باید خیلی شیک و پیک باشه. شرکت های مختلف فرق دارن. شاید اگه شما بری یه شرکت تو نیویورک مثلا یا اپل بری مثلا شاید اونا امکانات بهتری داشته باشن، ولی حداقل میتونم بگم خیلی از شرکت ها رو من دیدم که خب خیلی هم معمولی.
حالا الان تو محیط کار تو رفتی به عنوان ایرانی چطور با برخورد میشد؟
خب ببین به نظر من موانع خیلی زیادی وجود داره برای یک خانوم اینترنشنالی که میخواد تازه وارد محیط کار بشه. میدونی فقط هم این نیست که چون من ایرانی هستم یا چون من فقط زبان بلد نیستم، موانع خیلی زیادی وجود داره. اولا که توی کار تکنیکی همه آقا هستن و بعدم این که خب من زبانم که خب اونقدر قوی نبود. نکته سوم این که کلن آدم سوشیال قویم، ارتباطات اجتماعی خیلی قویم نداشتم، موانع خیلی زیادی داشتم، برای همینم کلن خیلی نگران نبودم، چون گفتم که آب که از سر گذشت چه یک وجب چه زدیم دیگه، بالاخره ما اومدیم اینجا حالا یه جوری زندگی میگذره دیگه. ولی خب قشنگ آدم میفهمه وقتی وارد یه محیط میشین، قشنگ میفهمه که کی آدم خوبیه و مهربونه و میشه روش حساب کرد و کی هم یه آدمیه که خب خیلی دوست نداره مثلا خیلی هم نزدیک بشه. و
بذار یه مقدار ریزتر اول من بکنم که راحت وارد بحث بشی. اونجا الان روی میزت نشستی، لپتاپ استفاده میکنی درسته؟
آره.
بعد چند نفرم دور و برتن، تعامل داری در رابطه با مسئله تکنیکی که با اونو صحبت بکنی؟
آره، ببین مجبوری تعامل داشته باشی، نکته اینجاست که همش پوش میکنن، هی تشویقت میکنن که بری و دوست پیدا کنی و تیم ورک کنی. حالا شاید من همه اینا رو از روز اول نمیدونستم، ولی هر چقدر که سریعتر وارده، خودشون یه اصطلاحی دارن میگن، هر چقدر وارد این کالچر بشی، جذب این کالچر و فرهنگ بشی، کارت راحت تره. خب شاید منو اولش نمیدونستم این مسئله، فکر میکردم من باید بشینم خب تنهایی کودینگ انجام بدم دیگه، روزی 8 ساعت باید همینجوری بشینم کلمم تو این لپتاپ باشه. ولی خب وقت میارن یه پروژه بزرگی رو میذارن جلو تو، یک عالمه داکیومنتیشن رو که از هیچ چیزش هم سر در نمیاری. یا آرکیتکچر اون پروژه علاقه یه پروژه قدیمی بود، مثلا 10 سال شاید عمرش بود، یک عالمه کد در به داغونی داشت. تو خیلی از شرکت‌ها من اینو دیدم که همه چیز تمیز و مرتب نیست. من الان انتظار دارم که من در آمریکا هستم پس باید یک چیز خوبی به من بدن. نه، اصلا اینطوری نبود. حداقل اون پروژه یه پروژه در به داغون بود و من بعد از اونم
در واقع میشه گفت لازمه کار ارتباط با بقیه بودش. حالا میخوام ببینم این
ارتباط خیلی جا کارت راه نمیفته، بدون ارتباط کاملا شکست میخوره کار. اینو که ارتباط اول مسئله ایه که تو هر محیطی و تو هر به نظرم هر کاری، حتی کسایی که از خونه هم کار میکنن، خیلی خیلی براشون مهمه که بفهمن خب همکار مستقیم من کیه، مشتری من کیه، رئیس من کیه. این سه تا رو باید سریع بفهمم برای که برم کمک بگیرم. ولی منم احساس، حداقل من احساس میکنم من در کمک گرفتن خیلی آدم توانایی نبودم روز اول. برام خیلی سخت بود که برم بگم خب فلانی بیا اینو بشین اینجا برام درست کن، یا اینو برام توضیح بده، یا مثلا اینو به من نشون بده. الان احساس میکنم خیلی بهتر شدم، ولی اگه اون موقع آدمی بودم که سری میتونستم برم کمک بگیرم و دوست پیدا کنم، شاید خوشحال تر بودم، حداقل استرس کمتری داشتم.
یعنی در واقع در خود اونجا منتها احساس نکردم، خود اونجا افراد مشتاق بودن که بیان کمک بکنن، مشارکت داشته باشن باهات. این انسان آره، درسته؟
خیلی. و اینی که من شنیدم، حالا شنیدم، ببین خیلی چیزایی که من الان میگم شاید شنیده ها و دیده های خودم باشه، شاید کاملا یه برداشت شخصی باشه.
دقیقا ما هم دنبال همین هستیم، دنبال این قاعده کلی نیست.
آره، شاید بقیه آدم ها با من موافق نباشن، ولی در طول تمام این سال ها من فهم کنم بیشترین آدم هایی که به هم کمک کردن یا اینترنشنال هایی مثل هندی ها و عرب ها و اینا بودن، یا پیرا بودن، ببخشید آدم های مسن اینجوری بگم، آدم های جا افتاده بودن. یعنی این دو دسته به شدت آدم های مهربونی هستن و حداقل در برخورد اول خیلی خیلی قابل اعتمادتر. و نمیخوام بگم آمریکایی یا خوب نیستن، آمریکایی یا قاعده و قوانین کامیونیکیشن مخصوص به خودشونو دارن که اگه اون قاعده و قانون برقرار نباشه 80% اوقات اون ارتباط برقرار نمیشه. خب منم اون اول نمیدونستم، با خودم گفتم اینا چرا مثلا خیلی ویلکام نمیگن و خیلی کمک نمیکنن، ولی بعدم فهمیدم که اصلا بحث یه چیز دیگه است. اینا به وربال کامیونیکیشن خیلی اهمیت میدن. خب ما هم که وربال کامیونیکیشن ما خوب نبود اولش، یعنی حداقل برای کمک گرفتن جدی، شاید مثلا بگی که آره سلام حالت خوبه، مثلا یه صحبت عادی پیش میره، ولی اگه من بخوام برم بهش بگم خب بیا تو این مسئله پیچیده به من کمک کن، اون وقت حتما دچار دردسر میشم اگر که ارتباط قوی و ارتباط خوبی وجود نداشته باشه. بیشتر اوقات برای من اینطوری بود.
درست. اینم یه چیز عمومیه من احساس میکنم، اینم یه چیز عمومیه، چون با بچه‌ای که مثلا چیدونم من با چند تا از این بچه‌ها عرب در ارتباط بودم، اونم کسی که نمیتونست راحت فارسی صحبت بکنه، خب مسلما هم تو جمع خودمون خیلی راحت نبودیم با این آدم.
دقیقا مثل ما که افغانی ها، مثلا فرض کن افغانی ها که خیلی راحت میتونن فارسی حرف بزنن، ولی فرض کن برخورد ما با افغانی ها تو ایران چجوریه؟ نمیتونیم خیلی راحت باشیم. شاید من الان اگه یه افغانی ببینم خیلی راحت باشه ارتباط برقرار کنم، ولی اون موقعی که تو ایران بودم خب برام راحت نبود دیگه. حق دارن راحت نیستن. البته به نظر من میشیگان ایالتیه که خیلی توش اینترنشنال زیاده و عجیب نیست. اینترنشنال بودن توی میشیگان عجیب نیست. خیلی از ایالت‌ها هستن، مثلا بگم کجا، وست ویرجینیا، مثلا آیووا، که همه 100% سفید آمریکایی هستن و من شنیدم که تو اون ایالت ها ارتباط برقرار کردن دیگه خیلی سخت تره. اونجا خب ما در اقلیت، هر جایی که بیشتر در اقلیت باشیم بیشتر این تفاوت هامون به چشم میاد، به هر حال عجیب تر به نظر میرسیم. ولی کلا من تازه با این که زبان خوبی نداشتم و ارتباطات خیلی قوی هم نداشتم، ولی خیلی درگیری جدی، مشکل جدی برام پیش نیومد. به هر حال یه جوری حل شد دیگه مشکلات، حالا یا خوب و بد، زمان زیادی طول کشید، ولی به هر حال منم یه سری دوست پیدا کردم. اکثر دوستام هم این هندی‌ها و عربا بودن اون روزهای اول، مثلا یه آقای هندی بود، اکثرا هم از من جوان‌تر بودن. جالبه که این کالج گریجوییت‌ها همه سنشون از من کمتر بود، ولی خب من خیلی باهاشون دوست شدم و بعد خیلی هاشون بهم کمک کردن که مثلا اون ورک اسپیس رو بهم نشون دادن و اون پروژه خاص رو کمک کردن که یواش یواش شروع کنم به یاد. ولی میتونم بگم اون اولین پروژه شاید سخت‌ترین پروژه‌ای بود که داشتم، چون عادتم خیلی نداشتم که خودم برم همه چی رو پیدا کنم. تجربه‌ام اینقدر نبود که خودم رو ترین کنم، خودم برم همه چی رو سرچ کنم. مثلا هی فکر می‌کردم که خب من باید برم از این بپرسم از اون بپرسم، در صورتی که اگه خیلی چیزا رو خودم می‌رفتم سرچ می‌کردم دنبالش راحت‌تر پیدا می‌کردم. بی تجربه بودم، برای همینم فکر می‌کنم که کارم یه ذره مشکل‌تر شد و طولانی‌تر شد. ولی خب به هر حال
تجربه کار به نظر یه مقدار کم بود، درست میگم؟
دقیقا. خب من تو ایران زیر 2 سال بود تجربه کارم، خیلی تجربه زیادی نداشتم. بعد تو ایرانم یه جوری بود که خیلی کمک میکردن، اون مثلا سینیور یا اون تیم لیدی که تو ایران داشتم خیلی بهم کمک میکردن. برای همین من هیچ وقت انگیزه اینو نداشتم که برم خودم مثلا یه فریمورک جدید رو بردم یاد بگیرم، مثلا چه میدونم ورژن جدید اسپرینگ ام وی سی رو بردم خودم رو لپتاپ خودم باش کار کنم، سر کله بزنم خودم یاد بگیرم.
چیزی که به تدریج یاد گردم من یاد بگیره توی این همچین کاری باید کم کم شروع کنی یاد بگیری. اما خبر خوب اینه که تونستی رفتی یاد گرفتی و جا افتادی به نظر بعد از یه مدتی تو اون کار.
آره نترسیدم. مسئله اینجا بود که خیلی ها انتظار داشتن که خب من در اولین قدم یه ذره بترسم، ولی من گفتم که بریم دیگه، حالا فوقش بد شد، حالا بد شد شد. ولی خوبیش این بود که خیلی به هم نمیگفتن که این اشتباهه اون اشتباهه. یکی از کلن چیزهای خوب این فرهنگ فکر می‌کنم حتی توی مدرسه بچه هم همینجوری باشه، خیلی رو اشتباهات زوم نمی‌کنن که بگن ای خراب کردی اینجا رو. اگه کسی هم بگه اینترنشنال ها هن، وگرنه آمریکایی ها اصلا اینجوری نیست که بخوان روی اشتباهات کسی زوم بکنن، چون همه اشتباهات دارن. به هر حال آدم ها همه ناقصن دیگه، کامل که نیستن. خیلی پردردسر نشد خوشبختانه، البته اشتباهات زیادی داشتم میتونم بگم. یکی از اشتباهات هم فکر میکنم این بود که فکر میکردم که پروگرامر یعنی این که شما بشین رو لپتاپت مثلا 12 ساعت 15 ساعت در روز کار کن، در صورتی که اینجوری نیست. این یه تیم ورکی بود که من باید میرفتم با بیزنس انالیست آشنا میشدم، با پروجکت منیجر آشنا میشدم، با مشتری آشنا میشدم. تمام این آشنایی ها بعدن به کمکم میومد اگه اون موقع این توانایی رو داشتم.
جنبندی من از صحبتات اینه که واقعا نیازمندی اساسی برای شکوفا شدن تو اونجا یکی بتونی خوب ارتباط برقرار بکنی.
دقیقا. خوب ارتباط برقرار کنی و از این ارتباطات خوب استفاده بکنی. خیلی ها فرصت های زیادی رو همینجا دارن، من میبینم، ولی میترسن یا به خودشون اعتقاد ندارن، اعتماد به نفس ندارن، یا فکر میکنن ممکنه یه چیزایی رو از دست بدن اگه بخوان تغییر ایجاد کنن، یه چیزایی از دست میره. خیلی ها خیلی محتاطانه برخورد میکنن، برای همین هم از فرصتاشون خیلی استفاده نمیکنن. ولی هر چقدر به نظر از شجاعت استفاده از فرصت رو داشته باشی و بتونی تواناییاتو بهتر نشون بدی، چون ببین ما ایرانی ها به نظر من آدم های توانایی هستیم، ذریب هوشیمون یا پشتکارمون میتونم بگم واقعا از خیلی از آدم های دیگه که من اینجا دیدم بالاتره، و خلاقیتمون یه چیزی هست که اینا خب مثلا آمریکایی‌ها خب هر چیز تو در دسترسشون هست، خیلی امکاناتو به صورت مجانی درس خیلی راحت مدرسه، همه چیز براشون فراهمه. برای همینم خلاقیت خیلی زیادی ندارم. الان مثلا بچه خودم مدرسه میره میبینم اونقدر عادت نداره با مشکلاتش سر و کله بزنه، ولی کسایی که مخصوصا از اون بر میان خلاقیت خیلی زیادی دارن. به نظر من بزرگترین سد جلو راهشون اینه که به اعتماد به نفس ندارن و شاید قدرت برداشتن قدم‌های بلند رو ندارن. بعضن به خودشون فرصت اینو نمیدن که من میتونم بپرم، مجبور نیستم قدم‌های کوتاه کوتاه بردارم. پریدن هم ممکنه، میدونی طول میکشه. به هر حال تو هر ریسکی شما یه چیزایی از دستت میره، یه چیزایی از دستت میفته و یه چیزای جدیدی به دست میاری دیگه. اینو باید قبول کنی که شرایط بر نمیگرده به، یا راحت بر نمیگرده به روز اولش. من الان آدم دیگه ای شدم، در یه محیط دیگه ای زندگی میکنم و باید 100% فوکس کنم روی این محیط جدید. این که قبلا چی بودم و چی داشتم و اینا دیگه گذشت، اونا دیگه خاطره شد. الان باید سعی کنم ببینم هدفم کجاست و برم جلو. راجع به آرش میخوام بگم، چون این به نظرم درس خیلی خوبی بود که آخرش چی کار کرد. چون اونم خب توانایی های خیلی زیادی داشت، تو ایران کار کرده بود، تجربه کار خیلی up to date داشت میتونم بگم، که من از روز اول هی بهش گفتم خب بیا برو جدن شروع کن روی هدفت کار کن، جدن برو درس بخون، یا اینکه جدن بیا برو دنبال کار بگرد. خب این تجربه که تو داری تجربه خوبیه، همونطور که من تونستم اینجا بیام از تجربه‌ام استفاده کنم، تو هم میتونی. که اون موقع دقیقاً همین که اعتماد به نفس و این ترسه دقیقاً برای اون یه ذره جدی تر بود، که اونم گفتش که نه من راحت نیستم الان که بخوام برم دوباره تافل بدم و دوباره برم دانشگاه. من ترجیح میدم همینجا با همین قدم‌های کوتاه فعلا با عموم کار بکنم، حالا ببینم بعد چی میشه. شاید اصلا خواستم بیزینس خودم را بندازم. من گفتم اوکی هر جوری که راحتی، ولی من فکر میکنم که اگه از حداقل این فرصت رو به خودت بدی، از تجربت استفاده بکنی، شاید خیلی بیشتر بهت کمک کنه. اونم موافقت نکرد، گفت نه من فعلا احساس میکنم که آمادگی برای برگشت به دانشگاه رو ندارم. بعدم مثلا زنگ زد به یکی دو تا از دوستاش که تو ایالت‌های دیگه بودن تو همین رشته. اونا بهش گفتن خب تو الان مجبوری بری یه سری سرتیفیکیت بگیری، مدرکی بگیری، یا توی یه پروگرامی شرکت کنی برای اینکه تجربه خودت رو به اینا ثابت بکنی. چون اینا مثلا شرکت خودسازی ایران رو نمی‌شناسن. اگه شما بگی من تو باش کار می‌کردم، خب یا سامسونگ کار می‌کردم، اون وقت میگن آها فهمیدم. ولی بگی من توی شرکت سایپا کار میکردم، میگن یعنی چی، اصلا کجا هست. خلاصه قبول نکرد آرش که بره دانشگاه. اون موقع تقریبا یکی دو سال طول کشید و همچنان این کلاس های ESL و زبان و اینا رو ادامه میداد، که تا اینکه بالاخره فهمید که با بیزینس هم به این راحتی نیست. یعنی شما اگه بخوای بری جنس خودتو بفروشی، یه مشکل داری که بری جنس رو بخری، کردیتش از کجا میاد، لونش از کجا میاد، بعد یه مشکل اینه که بری بفروشی، بعد زبون ما هم که نمیفهمن، باید یکی رو استخدام کنی که بیاد این سیل رو برای شما انجام بده، بعد تکسش چی، مالیاتش چی، هزینه‌اش چی. حداقل در قدم اول خیلی شروع کردن یه بیزینس کار راحتی به نظر نمی اومد، که خب این در طول زمان این مسئله رو ما بیشتر فهمیدیم که راحت نیست بیزینس رو انداختن. که آخر من بهش گفتم بابا جان بیا برو یک شانسی به خودت بده، یک تافلی بده و بیا برو یه ذره تو دانشگاه نگاه کن ببین چه موقعیتایی هست، یا این مدرک سرتیفیکیت های اینترنشنالی که هست بیا برو تو یکی از این کلاس ها شرکت بکن، بالاخره این هم یه فرصتیه. بعد قبول کرد. خلاصه رفت تو یکی از این یک کلاسی تو همون مربوط به همون کنترل کیفیت و اینا شرکت کرد و کلی دوست پیدا کرد و بهش گفتن خب این دانشگاه مثلا این رشته ها رو داره، تو میتونی بری توی پروگرام آنلاین شرکت کنی. بعد یه سه دوست ایرانی هم اون موقع پیدا کرده بودیم. یکیشون مثلا پروفسور یه دانشگاه بود، یکیشون رئیس یه دانشگاه محلی خیلی کوچیک بود. اونم بهش گفت ببین تو یه ترس دیگه اش هم معدل کمی بود که داشت، فکر میکرد چون معدل من کمه مثلا من نمیتونم راحت پذیرش بگیرم، که من میشکم اون معدل منم کم بود، ولی خب برای من بچه پر رو بودم یه جورایی، برام مهم نبود این موضوع. بعد خلاصه اون آقایی که استاد دانشگاه بود بهش گفت نه اینجوری هم نیست، تو وقتی اپلیکیشن رو میبری اونا همه رو نگاه میکنن، سابقه کارت رو نگاه میکنن، اون استیتمنتی که نوشتی رو نگاه میکنن، فقط بدون بدم تو معدلت به همه درس‌ها نگاه نمیکنن، نگاه میکنن ببینن درس‌های تخصصی چه جوریه. که خلاصه ایشون مثلا اول تابستون شروع کرد به تافل خوندن، تا اون موقع اصلا تافل رو نمیخون، فقط همجور زبان معمولی، تافل نبود. که بعد جالبه رفت توی کتابخونه شهر و گفتش که آره من دنبال یک معلم تافل میگردم الان، یه معلم خصوصی تافل، که اونا هم یه آقای محسنی رو بهش معرفی کردن، گفتن که ایشون تجربه تافل نداره ولی میتونه بیاد این لکچرهایی که تو قراره بگی یا رایتینگایی که قراره بنویسی رو برات درست کنه، بهت کمک کنه. اونم گفت باشه، من چون سر کار میرم الان صبح نمیتونم برم کلاس، خوبه، خیلی خوبه این آقا به من کمک کنه. جالبه این آقا کمکی کرد بهش که من اصلا هنوز باورم نمیشه. بعد یه اپی هم از یکی از دوستا گرفته بود که بره تافل بخونه و شروع کرد با این اپه و این آقایه با هم دیگه رایتینگا رو می نوشتن و لکچرها رو با هم انجام داد. بعد جالبه که رفت امتحان تافل داد و بعد از یه ماه نمرش شد 80. من اصلا باورم نمیشد. بعد از 2 ماه رفت تو همون یه پروگرام کوالیتی منیجمنت آنلاینی بود که احتیاجی هم نبود که بره سر کار، و رفت اپلای کرد و جالبه که ادمیشن گرفت حالا با وجود معدل کمش و مشکلاتش، ولی اون آقا براش اون استیتمنت رو نوشت. خیلی جالبه، با اینکه هیچ تجربه دانشگاه، چرا تجربه دانشگاه که داشت، البته فکر کنم از فورد فارغ التحصیل شده، ولی خیلی بهش کمک کرد در این پروسه اپلایش. بعدم رفت دانشگاه، روزای اول که هوم ورک داشت و یه سری دیسکاشن آنلاین رو مجبور شرکت کنه، همش ایمیل میزد و ایشون براش ایمیل‌ها رو درست میکرد. مثلا اون مشقایی که باید مینوشت و اون اساینمنتایی رو که داشت رو براش درست میکرد. من باهاش گفتم تو یکی از خوششانس‌ترین آدمایی هستی که من دیدم، چون وقتی من رفتم دانشگاه هیچ کسی نبود که به من کمک کنه، مثلا ایمیل‌ها رو برام درست کنه، دیسکاشن‌ها رو اصلا. آره خیلی ها. یعنی خیلی ها هستن که کمک میکنن. آدم به هیچ وجه نباید فکر کنه که من تنها هم. و خب آرش چون ارتباطات بهتری داشت، خب به نظر من از من خیلی راحت‌تر تونست بره کمک بگیره و کلن شروع کنه. بعد که رفت دانشگاه، روز ماه اولی که تازه دانشگاه شروع کرده بود، من گفتم ببین این کریر فرا و این جاب فرا برای تو الان موقعیت خوبی، حالا درسته که تو اون موقع اپلای کردی و نتیجه نگرفتی، برو دوباره اپلای کن، دوباره ترای کن. اولش با برای کوالیتی انجینیر اپلای کرده بود، برای همین هم خب اونا میگفتن کوالیتی انجینیر خیلی برای تو و برای این تجربهی که تو داری خیلی بالاتره و تو هیچ تجربه توی نورت آمریکا نداری. بعد رفت برای بازرس، چون خط تولید یه سری بازرس داره، رولای مختلفی توی یه خط تولید خود رو کار میکنن. رفت یه لول پایین‌تر برای بازرسی اپلای کرد یا سوپروایزری اپلای کرد و جالبه که یکی از اینا بهش زنگ زدن و گفتن باشه ما رزومت رو دیدیم، به نظر ما تو برای بازرسی، همون چیزی که به من گفته بودن، گفتن تو برای این لول تجربت خیلی بیشتره، تو میتونی بیای برای سوپروایزر همین شرکت های بازرسی اپلای بکنی. که جالبه که اونم دقیقا همینطوری مثل من رفت و یه جاب فول تایم پیدا کرد. اولش رفت و برای یه جاب ساعتی اپلای کرده بود، ولی رفت و جاب فول تایم رو پیدا کرد. خیلی جالبه.
فقط من یه موضوع دیگه هم بپرسم، این که قضیه اقامت شما با اون گرین کارتی که براش درخواست داده بودین حل شدش دیگه؟
آره دقیقاً، ما شانسی که آوردیم این بود که نیازی نداشتیم که بریم برای ویزای کار اپلای کنیم، چون ویزای کار پیچیده میکنه، همه شرکت ها هم توانایی اینا ندارن که اسپانسر بشن و وکیل داشته باشن، خیلی سخته. ولی ما با اقامتی که گرفتیم خیلی آپشن های بیشتری جلوی راهمون قرار گرفت، میتونستیم راحت تر بریم درخواست کار.
این خیلی شانس بزرگی بود که آوردین. من احساس میکنم مسیر قشنگی بودش. میدونی من دارم از قسمت قبل که نگاه میکنم، از اول دانشگاه شروع کردیم باهات و رسیدیم به اینجا که تو رفتی سر کار و زندگی رو جریان افتاد تو آمریکا. قشنگ من یه مسیر رو باطی کردم که به نظرم خیلی مسیر خوبی بودش و خیلی به من دید داد، خیلی هم قشنگ تونستی تعریف بکنی. من احساس میکنم اگه موافق باشی جمع جورش بکنیم این قسمت اینجا.
حتما حتما باش.
آره دست در نکنه، خیلی کامل و جامع بودش واقعا. به خصوص میگم این که مرحله به مرحله پا جلو اومدم، این برام خیلی تجربه لذت بخشی بود.
ببخشید اگه باز دوباره وارد جزئیات شدم، احساس میکنم که باز چند دفعه جزئیات وارد شدم، اون تایمینگی که صحبت کرده بودیم رو خیلی بهش
ببین راستش رو بخوای این موضوع کسی که من احتمال میدم هر کسی این صحبت نتونه ادامه بده و تو تهش بیاد، اما اون کسی که تو تهش میاد خیلی به دردش میخوره و استفاده میبره. بر همین منم ترجیح دادم با هم دیگه بیایم جلو، دو قسمتی شده کردم به همین خاطر بودش. در حال دسته نکنه، مرسی که وقت گذاشتی تا اینجا اومدی و توضیح دادی به همون. نمیدونم نکته دیگه هستش بخوای بگی به عنوان جمع‌بندی و در آخر یا
نه. خیلی خوب بود، منم خیلی لذت بردم با صحبت کردم، ولی آره بیشترین چیزی که فکر میکنم به درد ما حداقل جمعیت مهاجر بخوره اینه که یه ذره اعتماد به نفس داشته باشیم. فکر کنم ما از ایران وارد محیط جدید میشیم با هزار تا ترس و نگرانی میایم و یه مدتی طول میکشه که هم هر کسی خودش رو پیدا کنه و اعتماد به نفس رو پیدا کنه، ولی آره تقریبا بیشتر کسایی که من میشناسم بعد از این دوره دو ساله اول خودشون رو پیدا میکنن و شروع میکنن به رشد کردن و بالاخره هدفشون رو انتخاب میکنن و میرن جلو. ولی دست درد نکنه که این وقت رو گذاشتی، منم خیلی لذت بردم با تو صحبت کردم، حالا انشالله که بتونیم این ارتباط رو ادامه بدیم در آینده.
آره انشالله حتما، منم خیلی خوشحال میشم. دستم درد نکنه فعلا.
خواهش میکنم فعلا، خدا. May you find out who you are. And if you come to search for what is lost, then may you find it, may you find it at any cost.